بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرین و معین اللهم ما بنا من نعمتین فمنک. سلام عرض میکنم محضر یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت، این برنامه ای که در این لحظه دارید تماشا میکنید برنامه کلمه طیبه هست که هر هفته، البته امشب یک کمی با تأخیر، در همین زمان تقدیم حضور شما میشه. خیلی خوشحال هستیم و افتخار میکنیم که این توفیق باز هم نصیبمون شد تا این برنامه رو تقدیم حضور با صفای شما بینندگان عزیزی که در اقصانقاط میهن اسلامی ایران برنامه ما رو تماشا میکنید، یا عزیزانی که فراتر از این مرزها در اقصانقاط این کره خاکی و فارسی زبانانی که در مکانهای مختلف دنیا تماشا میکنید برنامه کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت. عذرخواهی میکنم به دلیل تأخیری که پیش اومد و برنامه ما تقریبا با نیم ساعتی تأخیر تقدیم حضورتون شد. انشالله قول میدیم که هفته های آینده این تأخیر رو نداشته باشیم و سر وقت برنامه تقدیم حضور شما بشه. به علت اشکال فنی که در کار ما ایجاد شده بود، یه مقدار برنامه با تأخیر تقدیم حضورتون شد. به نظر میرسه که خیلی خوب باشه و شایسته باشه که امروز که پشت سر گذاشتیم 24 ذیحجه هست، یادی کنیم از این روز بسیار با فضیلت، روز نزول سوره هل اتی که در شأن و منزلت اهل بیت عصمت و طهارت، روز نزول آیه مباهله که اون هم در شأن و منزلت اهل بیت، به خصوص وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام، و روز خاتم بخشی وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که شهریار خوشذوق می‌فرماید: برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. وقتی که وجود مقدس امیرالمؤمنان علی علیه السلام در حال نماز و در حال رکوع خاتم بخشی میکنه و انگشتر بخشی میکنه، آیه در شأن و منزلت اون بزرگوار نازل میشه. خلاصه امروز که پشت سر گذاشتیم روز بسیار با فضیلتی بود. انشالله که تونسته باشیم از این روز کمال استفاده و بهره رو ببریم. همونطور که میدونید برنامه کلمه طیبه با حضور دو تا از اساتید بزرگوار حوزه و دانشگاه، حجت الاسلام والمسلمین استاد ابوالقاسمی و حجت الاسلام والمسلمین استاد یزدانی، تقدیم حضور شما میشه و انشاءالله به حول قوه الهی و با توکل بر حضرت حق و استعانت از درگاه خداوند متعال و توسل و توکل به ائمه اطهار علیهم السلام، انشاءالله قرار هست که پاسخگوی سوالات و شبهاتی باشیم که در بعضی از شبکه‌های وهابی مطرح میشه و مثل همیشه قبراق شاداب و با استناد کامل و مستنداتی که عزیزان آوردن انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. حجت الاسلام و مسلم استاد یزدانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود، و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موضوع محترم و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خود این روز بسیار عزیز رو، روز بعضی هم گفتن روز نزول آیه تطهیر و بعدش آیه مباهله رو، خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
ممنونم. واسه تشکر از حضور شما استاد ابوالقاسمی، خدمت شما سلام عرض میکنم و خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت شما جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و این روز خجست و مبارک رو به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدمت
ممنون هستم از حضور شما و از بزرگواری که تشریف آوردید در برنامه امروز. طبق معمول اولین کلیپ رو ما با هم میبینیم که در یکی از شبکه‌های وهابی مطرح شده، شبهه‌ای هست و سوالی هست، انشالله اساتید پاسخگو خواهم بود. کلیپ شماره یک رو همکارم در اتاق فرمان پخش بکنن.
موضوع بعد جناب استاد هاشم اینه که بینندگان محترم به این مسئله توجه کنند. بعد از این اتفاق خب چی شد؟ آقایون میگن که بله همه بلند شدن اومدن دست حضرت علی را گرفتن، گفتن آقا مبارک باشه، تبریک میگیم. اولا این چیزی نبود، این یک مندرآوردی و خودسازی است.
خب استاد ابوالقاسمی، این کارشناس وهابی اینجا مطرح میکنه که اینکه آیه عمر بن خطاب با امیرالمومنین علی علیه السلام در روز عید قدیر تبریک گفتن، از صورت که این مطلب رو رد میکنن. حالا چون بحث بیعت رو هم ما داریم گهگاهی گوشه و کنار شنیدیم، پاسخش رو از زبان از تالی بشنیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این کارشناس وهابی یک اگر یه 20 دقیقه وقت می‌ذاشت صحبت‌هایی که در همین شبکه با مدارک مستدل الکتب اهل سنت در ایام قدیر ما صحبت کردیم نگاه می‌کرد، دیگه نیازی به این مطالب کلیگویی که نه همچین حرفایی نبوده و اینها خودش روش نمی‌تونه این حرفا رو بزنه. اگر اتاق فرمان لطف کنند مانیتور من رو به بله بینندگان محترمشون بدن. روایت در کتاب مسند احمد راه دور هم نمی‌خوایم بریم. آقای مسند احمد نقل می‌کند که از صحابه که کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله با پیغمبر بودیم، حضرت دست ازلی رو گرفتن فرمودن الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا نمی‌دانید که من از مؤمن به جان اونها شایسته‌ترم؟ گفتن چرا؟ فرمودن هر کسی که به دست اعتریا گرفتن فرمودن که من کنت مولا فعلیون مولا اللهم وال من والا عاد من عادا فلقی او عمر و بعد ذالک عمر حضرت بعد این قضیه دید فقال و هنیا ابن ابی طالب مبارک باشه گوارا باشه برای تو ای فرزند ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه، تو به صورت دائمی سرپرست تمامی مؤمنین و مؤمنات. خب این در مسند احمد آمده جلد 4 صفحه 185-186. تصویر کتاب رو ملاحظه می‌فرمایید.
بله
این هم جلد 14 چاپ دارالحدیث قاهره روایت 18391 همون روایت رو نقل می‌کنه. ببینید کارشناس اهل سنت اسناد و حسنون بعد میگه برخی دیگه نقل کردن و گفتن حسنون صحیح
درسته
و روایت بعدی هم 18391 بله که میگه نه و دقیقا همین مضمون رو نقل کرده میگه اسناده صحیح و با من از زواید نه زواید مستد احمد یعنی فرزند احمد از خود احمد پدرش نقل کرده این روایت.
بله.
خب سند روایت رو ببینید علمان ارسانت چی گفتن. این کارشناس که گفتن درسته در ملقات المفاتیح ملا علی عربی هم یعنی روا و ای احمد فی مسنده مسند احمد نقل کرده اقل و مرتبته ان یکون حسنه حد اقل این روایت حسنه بنابراین اگه کسی اشکال بگیر اصلا حرفش حجت نیست چیزی از علم رجال نمیدونه. تصویر ملقات المفاتیح ملازم فرمایید دارال کتب بیروت صفحه 258 همین مطلب رو میاد میگه و نقل کرده. البته ما یک اشاره هم به رواتش میکنیم. عفان ابن مسلم از روات بخاری مسلم ابو داوود ترمذی نسائی و ابن ماجه است. نفر بعد از روات بخاری و مسلم است. از بخاری تعلیقا علمای اصل او رو توصیف کردن از جمله ابن حجر. نفر بعد علی ابن زید ابن جدعان آقای بخاری در ادب المفرد روات آورده مسلم در صحیح خودش. نفر بعدی ملاحظه فرمایید آقای ذهبی توصیفش کرده برای ابن عازب صحابی که در کاشف دیگه تصریح به این مطلب کرده. پس فعلا این روایت درسته. روایت بعدی که خیلی واضح تره در روز غدیر خم لما اخذ النبی به ید علی وقتی پیغمبر دست از علی گرفتن فرمودن الستو ولی المؤمنین آیا من ولی مؤمنین نیستم؟ قالو بلا یا رسول الله. عرض کردن چرا یا رسول خدا؟ فرمودن من کنت مولا فعلی مولا، هر کسی که من مولای او هستم علی مولای اوست. عمر ابن خطاب گفت بخن بخن لکه ابن ابی طالب، افتخار برای تو ای فرزند ابو طالب، مولای من و هر مسلمانی شدی.
بله
فانزل الله علیهم اکملت لکم دینکم که این آیه هم نازل شد. این روایت با سند معتبر در کتاب تاریخ بغداد خطیب بغدادی جلد 8 صفحه 289 اومده و ملازم فهمید ما بارها این روایت رو خوندیم و سندش رو هم ذکر کردیم. رضا دیگه خیلی معطل نمیشه، فقط تصاویر رو کسایی که برای اولین بار میبینن ملاحظه بکنن. تاریخ مدینه السلام یا تاریخ بغداد جلد 9 این هم صفحه مورد نظر صفحه 222 روایت رو میبینید. جالب اینجاست میگه هر کس که در اون روز روزه بگیره کتب له صیام 60 شهرا براش روزه 60 ماه رو خواهد نوشت. خب این یکی بود. اما سندش عبدالله ابن علی ابن محمد ابن بشران که آیه ذهبی در تاریخ الاسلام میاد میگه آیه خطیه بغدادی گفته کان است و اوه سیا صورت درست به واسه این بود و نرم کرد. در سیر اعلام نبلا نفر بعد آیه علی ابن عمر حافظ دارقطنی است که این فرید هستش بود، شخص بسیار مشهوری بوده. نفر بعد حبشون بوده که آقای ذهبی توصیقش میکنه. نفر بعد علی ابن سعید رملیس، آقای ذهبی در میزان میاد میگه ما علم تو بگی با اصلا هیچ اشکالی نداره و صالح الامر، با اینکه سقه بوده در سایسته درش که بعد نیاوردند. نفر بعد زمره که ملاحظه می فرمایید سیر اعلام النبلاء عبدالله بن شوذب، تمام اینها رو علمای اهل سنت توثیق کردن، گفتن اینها روایتشون معتبر صحیحه. مثل وراق که نقل میکنه از شهر ابن حوشب و او هم از صحابی ابوهریره رفته بود. شاهد بعدی که آقای غزالی، جالبه این کتاب رو نوشت برای اینکه به خلوص نیت خودش بگه پادشاهان نشون بده. پادشاه زمان خودش از آقای غزالی خواستش که کتاب بنویس برام که راه حکومت داری باشه، سر و العالمین، که آقای غزالی این کتاب رو نوشت و کشف مفید داره. این نوشت پادشاه حواست رو جمع کن، تو بحث خلافت هیچ کس پدر مادر نمیشناسه. و اجمع الجماهیر علی متن الحدیث من خطبته فی یوم عید یزهم یا عید غدیر خم، اجماع دارن همه بر متن حدیثی که در روز غدیر خم بوده. همه مردم بودن، پیغمبر گفت من کنت مولاه و علی مولاه، عمر گفت بخن بخن یا ابوالحسن، مولای من و همه مولاها شدی، فهادا تسلیمون، این قبول حکم رسول خدا بود، رضایت عمر بود، قبول حکم حضرت علی بود. بعد از این هوای نفس بر او غالب شد، دنبال ریاست رفت و عمود خلافت رو بر دوش گرفت و دفی قعقعت رایات و اشتباه که ازدحام الخیول لشکرکشی کردن و خلاصه فعادو الی الخلاف الاول، اون پیمانی که اول بستن اون رو شکستن. این آقای غزالی نقل کردن، یه ببین خلیفه دوم عمر بوده، با حضرت علی بیعت کرده، بخن بخن هم گفته، بعد ما رو شکونده، حواست باشه هیچ کس به تو وفادار نیست، نخواهد بود.
بعد استاد ببخشید این بخن بخن رو اگه معنا بکنی که تشریح بفرمایید.
بخن بخن یعنی افتخار، بخن یعنی افتخار. آها. افتخار برای توست، مایه افتخار توست.
از معناش تبریک ازش برمیاد یا بیعت برمیاد چی میاد؟
بخن بخن طبیعتا افتخار، حداقلش تبریکه. جدای از این بحث بیعت صحابه در با بیعت علی در کتب احسان هم اومده. تفسیر رو ملاحظه می‌کنید سر العالمین و تفسیر صفحه مورد نظر که من کنت مولاه فعلیون مولاه، البته کیفیت خیلی خوب نبود، عذر می‌خوایم. جالب بعدش میگه فقال عمر، روز آخر پیغمبر گفت دع الرجل فانه لا يهجو، پیغمبر رو رها کنید که او داره زبان املال هذیان میگه، تصریح کرده. متشکرم از فرمان. خب ملاحظه فرمودید که خود علمای اهل سنت حداقل با سه سند معتبر تبریک گفتن خلیفه دوم رو نقل کردن. شما از چی بدت میاد؟ برای چی خجالت میگی خلیفه دوم اومد تبریک گفته بعد تعلی؟
درست
واقعا خجالت داره برای شما که خلیفه دوم تبریک گفته بعد تعلی؟ این فضیلت رو چرا منکر میشید؟ چون میدونید تک تک این قرائن که جمع بشه دیگه جایی برای این شبهه پراکنی شما باقی نمونه. بله اگر بحث دوستی باشه، خب همه مؤمنین با هم که دوست هستن، یه دستور آیه قرآن تازه از دوست بیشتر انما المؤمنون اخوه، برادر همه.
درست.
اگه بحث دوستی بود که اینقدر تبریک و افتخار و این حرفا رو نداشت که.
حالا ضمن اینکه هفته گذشته فکر میکنم یادم هست که اون بحث همین مولا و ولیو هم باز در خصوص خلفای دیگه ما ثابت کردیم که مائده
ثابت کردیم.
درسته. خب فرمایشتون تمام شد استاد. خیلی متشکرم. دست شما در نکنه جناب استاد ابوالقاسم. من فقط این توضیح رو بدم خدمت شما دوستان بیننده و عزیز و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت که برنامه کلمه طیبه رو تماشا میکنید که هر هفته دوشنبه شب ها این ساعت، البته در ایران اسلامی، اونهایی که بیننده برنامه ما هستن، اونایی هم که در اقصا نقاط این جهان هستی تماشا میکنن شبکه ولایت رو، نمیدونم حالا چه ساعتی هست، ولی این زمان همیشه تقدیم حضورتون میشه. البته برنامه ما تکرار هم داره که انشالله به موقعش زیرنویس خواهیم کرد. و نکته بعدی، ما صدای گرم شما رو هم خواهیم شنید انشالله اگه فرصت شد در پایان برنامه. خب اما بریم سراغ شبهه بعدی که انشالله در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود، در یکی از شبکه های وهابی مطرح شده. لطف کنم کلیپ شماره 2 رو همکارم اتاق فرمان پخش بکنن.
و همچنین قضیه وانصر من نصره واخذل من خذله، میگه اصلا این هم خلاف واقع تاریخی است. زیرا اون کسانی که در جنگ صفین با حضرت علی بودن پیروز نشدند. علی در کدام یک از جنگ‌هاش پیروز مگر در جنگ نهروان که برای خوارج بود، در جنگ جمل که مایه افتخار هیچ کس نبود، نه خود حضرت علی افتخار نمی‌کرد که من پیروز شدم، که در جنگ سفین هم که پیروز نشدن به صلح انجامید. و بعد هم اینکه دشمنانش اگه بگیم که ماوی دشمنش بوده حکومت کرد، حضرت حسن هم باش صلح کرد و بعد شروع کرد به فتوحات، فتوحات دامه شروع شد.
در واقع این حدیث عملی نشد
اصلا نیست. به این خاطر چغزانی میگه که این به اتفاق کسانی به حدیث آشنایی دارن ضعیف هست و واقع خلاف تاریخی است.
خب جناب استاد یزدانی، این کارشناس وهابی تو این بخش دوباره مدعی مطلب دیگه ای شده که این اللهم انصر من نصره، که ما اعتقادمون بر این هست که در واقع در خطبه پیغمبر گرامی اسلام بعد از اینکه از تعمیر رو معرفی کردن به عنوان ولی و جانشین بعد از خودشون، این دعا رو فرمودن. اینها میگن که این کلمه دروغ هست و چون خداوند امیرالمومنین علی علیه السلام رو حالا تو جنگ جمل و صفین و اینها یاری نکرده، این مطلب واقعیت چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب متاسفانه این آقا کورکورانه از خدای خودش آقای ابن تیمیه پیروی میکنه و بدون اینکه مطالعه کنه، بدون اینکه مراجعه کنه به کتابهای اهل سنت، هر چی که آقای ابن تیمیه گفته، این آقا مثل یک نواری که میخونه، این مثل همونو تکرار میکنه و بدون اینکه اصلا فکری هم بکنه.
بله.
قبل از این 6 قرن قبل یا 7 قرن قبل خود آقای ابن تیمیه این مطلب رو گفته، اون هم بدون فکر گفته، اون هم بدون مطالعه گفته، که مثلا در مجموع فتاواش آمده الله و قوله اللهم انصر من نصره خلاف الواقع قاتل ما هو اقوام یوم صفین فمن تصروا. این که پیغمبر دعا کرده باشه خدایا او رو یاری کن، هر کس او رو یاری کند او رو یاری کن، این خلاف واقعیت تاریخیه، چرا که کسانی در جنگ صفین با امام علی جنگیدن ولی یاری نشدن، کسی از لشکریان علی یاری نشد. و اقوام لم یقاتلوا فما خذلوا، کسانی هم نرفتن در رکاب علی به جنگ، مثل سعد بن ابی وقاص و فلان و فلان، که اینها هیچ کدوم دچار خذلان نشدن و بلکه موفق هم بودن. بعد میگه و کذلک اصحاب معاویه و بنی امیه الذین قاتلوا فتحوا كثيرا من بلاد الكفار و نصرهم الله. و کسانی هم که از طرفدار معاویه بودن و با علی جنگیده بودن، بعد از اون پیروز شدن، فتوحات زیادی داشتن و خدا اونها رو یاری کرد.
بله.
این واقعا بسیار چیز عجیبیه که این آقا گفته در کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه جلد 4 صفحه 418 این مطلب اومده. در جواب این کارشناس و خدای اینها، این چند نکته رو ما عرض میکنیم. اول اینکه امیرالمومنین در هر سه جنگ پیروز شده.
بله.
شما پیروزی رو در چی میبینید؟ در جنگ جمل امیرالمومنین لشکر معاویه رو قلقم کرد، چیزی از اونها باقی نذاشت. 24,000 نفر در این جنگ کشته شد.
اشتباه نگفتید دوستا، در جنگ
جمل
عایشه رو،
لشکر عایشه رو قلقم کرد. عذرخواهی میکنم، از البته صدام هم گرفته، سرمان خوردم از اینجا رو میخواییم که در جنگ جمل لشکر عایشه قلقم شد.
بله.
از 24,000 نفر 20,000 نفر از لشکر عایشه بود.
عایشه. بله.
از لشکر عایشه کشته شد.
کلمه یکم حساسیت دارید؟
نه حساسیت نیست، ولی خب دیگه در جنگ جمل خب پس اونا شکست خوردن و جمع شدن و عایشه هم اسیر شد و برگردونه شد به مدینه.
بله.
پس پیروز شد امیرالمومنین، اونجا خدا او رو یاری کرد، همونطور که پیغمبر گفته بود خدا او رو یاری کرد. در جنگ صفین هم همینجور شد، 75,000 نفر کشته شد در جنگ صفین و 45,000 نفر از لشکریان معاویه بود، تنها 25,000 نفر از لشکر امیرالمومنین کشته شد در این جنگ. خب اونجا هم یاری با امیرالمومنین بود، پیروزی نهایی از آن امیرالمومنین بود، تا اینکه اون آقا کارهایی کرد، فتنه هایی کرد، خداهایی کرد که توانست خوارج رو به وجود بیاره. پس اولا امیرالمومنین پیروز شده. از این گذشته ثانیاً این سخن ابن تیمیه و این کارشناس انکار سنت قطعی و صحیح رسول خداست. ایشون میگه این مطلب دروغه و واقعیت نداره، ولی علمای اهل سنت این روایت رو با سندهای صحیح، نه یکی، نه دوتا، نه سه‌تا، بیش از 3 تا سند صحیح در کتابهای اهل سنت داره این روایت.
دوست.
چطور این آقا میگه که اصلا همچین روایتی صحیح نیست و اون رو با عقل خودش میسنجه؟ اگر بتونن صفحه مانیتور بنده رو نشون بدن، این رو به صورت تصویری خدمت بینندگان عزیز خواهیم. بله. این کتاب تهذیب و خصائص الامام علی علیه السلام هست، مال حافظ نسائی احمد ابن شعیب معروف به نسائی، که
تحقیق شده توسط ابو اسحاق هوینی که امروز حرفای زیادی از این آقای هوینی پخش خواهیم کرد، وهابی مشهور است که الان هم زنده است، چاپ بیروت. در این کتاب روایت شماره 93، اگر دوستان شماره 93، اخبران احمد ابن شعیب حسین ابن فلان فلان، تا اونجا یک سند کاملا صحیح. عن سعد ابن وحب قال قال علی کرم الله وجهه فی الرحبه انشد بالله من سمع رسول الله یوم غدیرکم یقول ان الله ورسوله ولی المؤمنین. من قسم میدم کسانی رو که در روز غدیرکم از پیغمبر شنیدن که فرمود خدا و رسول او ولی مؤمنان هستند. و من کنت ولیه فهذا ولیه، هر کس من ولی او هستم، این یعنی علی ابن ابی طالب هم ولی اوست. اللهم وال من والاه و عاد من آداه و انصر من نصره. خدایا دوست بدار هر کی علی رو دوست دارد، خدایا دشمن باش با هر کی با علی دشمنه، و خدایا یاری کن هر کی که علی رو یاری کنه. بعد میگه سعید میگه از طرف من 6 نفر، از طرف زید ابن یوسق هم 6 نفر بلند شدن و شهادت دادن. و بعد عمر ابن زومر میگه ادامه هم داره، احب من احبه و ابغض من ابغضه، احب من احبه و ابغض من ابغضه، تا بعد سند روایت هم ادامه میده. این روایت اول. آقای ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد آقای ابن تیمیه این روایت رو میاره، میگه سندش جید هست. ببینید ایشون در همین کتاب البدایه و نهایه جلد هفتم،
بله،
صفحه 671 همین روایت رو میاره، قال النسائی فی کتاب خصائص علی، تا اونجایی که هن شد و بالله رجلا من سمع، اونجا من داشت، اینجا رجلا آورده، فرقی نمیکنه، سمع رسول الله، تا اونجا ان الله ولی و انا ولی المؤمنین و من کنت ولیه و هذا ولیه، اللهم وال من والاه و عاد من آداه و انصر من نصره. بعد میگه و هذا اسناد جید، این سند جید هست، سند این رو اونجا دیدیم. البته اون وهابی یک شیطنتی هم کرده بود، اللهم منصور من نصره رو آورده بود، یه علامه سوال هم جلوش گذاشته بود متاسفانه، که حالا چه قصد و منظوری داشت دیگه فقط فکر اینها میتونه بود. و هذا اسناد جید، سند این روایت جید هست. پس روایت اول یک روایت با سند جید یا صحیح فرقی نداره با هم. روایت دوم رو از مستقیما از کتاب مجمع الزوائد و من به الفوائد آقای هیثمی میخوانیم، کیشون روایت از کتاب های دیگه اهل سنت نقل میکنه و تصحیح میکنه. الجزء التاسع صفحه 130 حدیث شماره 14 614، که باز همون روایت هست که امیرالمؤمنین قسم میده کسی که از رسول خدا در روز غدیر خم شنیده این مطلب رو، بعد میگه 13 نفر بلند شدن و شهادت دادن که رسول خدا فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا یا رسول الله، تا اونجایی که میگه و احب من احبه و ابغض من ابغض من یبغضه و انصر من نصره و خذل من خذله. خدایا یاری کن هر که علی رو یاری میکنه و دچار خذلان و خفت و خاری کن هر کس که با علی این کار رو انجام بده. بعد میگه روایت رو بزار نقل کرده، تمام راویان این روایت راویان صحیح بخاری هستن غیر از آقای فطر ابن خلیفه که او هم آدم وثقیه. این روایت دوم. پس روایت سوم باز هم در همین کتاب در صفحه 132 صفحه بعد همین روایت آمده، عن حبشی ابن جناده سمعت رسول الله یقول یوم غدیر خم اللهم من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من آداه و انصر من نصره و اعن من اعانه. اینم ادامه داشته، رواه الطبرانی و رجاله وثقوا. این روایت رو طبرانی نقل کرده و تمام راویان اون توثیق شده اند.
درسته.
این پس این روایت سوم. حد اقل تا اینجا ما 3 تا روایت صحیح و سند خواندیم که به هر حال علمای اهل سنت تصحیح کرده بودن که این روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده. پس اولا این حرف آقای ابن تیمیه و این کارشناسان انکار سنت پیغمبر هست، پیغمبر این حرف رو گفته، اینا میگن نگفته. خب این روایت با سنن صحیح آمده، چه جواب شما برای این مطلب دارید؟ نکته بعدی که خیلی مهم هست، جهل این آقایون و خدای وهابیت رو به مفاهیم قرآن و سنت میرسونه. اگر کسی با معیار ابن تیمیه و همفکران ابن تیمیه بخواد این مطلب رو با خودش بسنجه، واژه های اسلامی و قرآنی رو بسنجه، بله با معیار اونها هر کس که شکست بخوره در جنگ خدا او رو یاری نکرده و هر کس در جنگ پیروز بشه او رو خدا یاری کرده، ولو پیروزی ظاهری.
بله.
از دیدگاه ابن تیمیه هر کس در میدان جنگ غلبه ظاهری بر حریفش پیدا کرد او پیروز، خدا او رو یاری کرده، ولو اسکندر مقدونی باشه، ولو چنگیز خان مغول باشه، ولو قابل باشه، طبق این مطلب. ولی با منطق الهی، با منطق قرآن این مطلب اینجوری نیست. یاری فقط در این دنیا نیست. خداوند صریحا در قرآن خودش میفرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما به یقین پیامبران خود و کسانی رو که ایمان آوردن در زندگی دنیا و در آخرت روزی که گواهان به پا میخیزن یاری میدهیم. خدا اینجا قسم خورده که ما یاری میدیم. اگر با معیار این آقا بسنجیم باید بگیم که یا امیرالمومنین نعوذ بالله مؤمن نبوده که به این دلیل خدا او رو یاری نکرده، یا بگه این روایت دروغ، این آیه قرآن کریم داره دروغ میگه. و باز در روایت آیه دیگر غافر، سوره غافر آیه 47 میفرماید ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. و پیش از تو پیامبرانی رو به سوی اقوامشون فرستادیم، دلایل روشن هم به اونها دادیم، ولی اونها اندرزها سودی نداشت و از مجرمان انتقام گرفتیم و یاری مؤمنان همواره حق است بر عهده ما. خداوند در اینجا صراحتاً می‌فرماید و کان حقا علینا نصر المؤمنین. مؤمن رو ما یاری می‌کنیم، حق داره برگردن ما، بر عهده ماست که مؤمن رو یاری کنیم. پس اگر بخوایم با معیار آقای ابن تیمیه بسنجیم، خداوند حضرت حابیل رو یاری نکرد بلکه قابیل رو یاری کرد دیگه. ولی خدا چیزی دیگه میگه. درسته قابیل اونجا پیروز شد و حابیل به شهادت رسید، ولی خداوند حابیل رو یاری کرده و به زودی در قیامت این مطلب آشکار خواهد شد.
درست.
صدها پیغمبر، هزاران پیغمبر به دست اقوام خودشون کشته شدن، به شهادت رسیدن. آیا خدا اونها رو یاری نکرد؟ در جنگ احد رسول خدا به ظاهر شکست خورد. بله. حضرت حمزه سید الشهدا به شهادت رسید. آیا رسول خدا و حضرت حمزه و بقیه شهدای احد در اونجا یاری نشدن؟ یاری کرد یا نکرد؟ تا اینکه خداوند میفرماید نصرت مؤمن حقی است برگردن ما. ولی باز اینها با معیار آقای ابن تیمیه خدا اونها رو یاری نکرده. و باز هم ما گفتیم در هفته های گذشته هم گفتیم که امیرالمومنین به دستور رسول خدا با عایشه، معاویه و خوارج جنگیده. روایت هم حداقل 6 تا سند مستقل تا صحابه داره، هر کدوم اینها سندهای مختلف متواتر هست. من یه روایت دیگه هم بخونم براتون از کتاب های اهل سنت، حالا خیلی هم وقت گرفته شده. آقای ابن حجر عسقلانی میگه، میگه قوله ثبت ان اهل الجمل والسفين والنهروان بغاتون. این آقای رافعی که گفته اهل جمل و سفین و نهروان همه بغات هستند، بعد میگه هو کما قال، این حرف آقای رافعی درسته. و يدل عليه حديث علي امرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. بعد روایت تو سندهاش مختلف نقل میکنه. طبق این روایت امیرالمؤمنین به دستور رسول خدا با عایشه و اینها جنگیده. چطور میتونه خداوند امیرالمؤمنین رو که به دستور پیغمبرش با اینها جنگیده یاری نکرده باشه؟ چطور ممکنه یاری نکرده باشه؟ پس آقای کارشناس، هر حرف آقای ابن تیمیه میگه شما چشم و گوش بسته نپذیر. یه خورده فکر کن، یه خورده مراجعه کن به قرآن، به همون قرآنی که میگه 25 جزشو حفظی. خب مراجعه کن، این آیات هست در قرآن کریم. خداوند میگه مؤمن رو ما حتما یاری میکنیم، ولی شما میگید خدا امیرالمؤمنین رو یاری نکرد، در جنگ صفین شکست خورد. یا باید بگید این آیه دروغه، یا بگید امیرالمؤمنین مؤمن نبوده. دو راه بیشتر وجود نداره. در خدمت شما هستم.
ما اصلا اثر که داریم در نقل احد الحسنیین هم داریم دیگه، که در واقع حالا بالاخره پیروزی اگر که در ظاهر پیروزی، یا اینکه نهایت منجر به شهادت بشه اگر هدف مقدسی باشه. بعد جناب استاد یزدانی، من تعجب میکنم واقعا اینا نمیرن مطالعه بکنن. خب الان شما 3 مورد بیان کردید که
من حال سندهای دیگه بود، سندهای دیگه هم با سندهای صحیح آمده بود در کتابهای دیگه، ولی
خودشون رو به جهالت میزنن یا نمیرن مطالعه کنن. داستانش چیه؟
این سواله. چینه و دشمنی با اهل بیت است، چیز دیگه‌ای نیست. اینها انکار فضائل امیرالمؤمنین رو شغلش خودشون قرار دادن. از عربستان سعودی پول میگیرن اونجا بشینن فقط فضائل امیرالمؤمنین رو انکار کنن. نیست، اصلا روایت نداریم. بابا این روایت چیکار میکنه در کتابهای شما؟
البته شاید هم مثل اون آیه قرآن باشه که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. خیلی متشکرم جناب استاد یزدانی عزیز. اما بریم سوال بعدی رو که توسط برادر عزیز و ارجمندمون استاد ابوالقاسمی قرار ان شاءالله پاسخش رو بشنویم. یک ادعای دیگه ای کردن که گفتن که کارشناس وهابی ادعا کرده که اهل سنت به هیچ کسی، البته اینو زیاد میگن، که به هیچ کسی توهین نمی کنن، جسارت نمی کنن و حتی گفتن که مثلا به ابولؤلؤ مجوسی هم توهین نکرده. این کلیپ رو ببینیم بعد ان شاءالله جواب رو از زبان استاد میشنویم.
استاد ایدری من یک سوال، استاد ایدری من یک سوال، آیا در کتب اهل سنت پیامبر روایتی نیست که مثلا به ابولؤلؤ مجوسی که قاتل امیرالمؤمنین حضرت عمر بن خطاب داماد حضرت زهراست مثلا لعنت و نفرین و عذاب و این چیزهایی که الان به عامه اهل سنت نسبت داده میشن روایتی نیست؟
هاشمی من الحمدلله اینو خوب کردم. روایات که نیست الحمدلله، چون که روایات رو باید علما بنویسن. علمای ما بسیار پاکتر از این هستن، بسیار بزرگوارتر از این هستن که دشنام رو عبادت محسوب کنن. عوام اهل سنت رو شما از هر گوشی، از هر گوشی از این جهان بزرگ رو که شما ملاحظه بکنید، عوام اهل سنت رو که ما دقت بکنید ملاحظه بکنید، به این قائل نیستن که باید به دشمنشون، حتی دشمنشون جان لعن نفرین بفرستن. حتی اون کسی که اون کافری مشرکی که آمد عمر فاروق رضی الله عنه را به شهادت رسون، حتی درباره اون ما نداریم که لعن عبادت باشد. لعن نفرین عبادت نیست. این که شما بیایید پشت سر آقای زارعی فرمود که آقای ایدری درو نیست.
خب جناب استاد ابوالقاسمی همونطور که توضیح دادم، این کارشناس وهابی ادعا کرد که اهل سنت حتی به ابولؤلؤ هم اصلاً که توهین نکرده. این آیه روایت در این زمینه در کتابای اهل سنت پیدا میشه یا نه؟
خب تو همین کلیپی که پخش شد گفت ما به ابولؤلؤ مجوسی لعن نفرین نمی‌کنیم. این مجوسی فحش هست یا فحش نیستش؟ خب حالا من اصلا نمی‌خوام وارد این بحث‌های جزئیات بشم که حالا مسلمان بوده، دعواش با خلیفه دوم سر چی بوده. فقط اگر خدا فرمان تصریح موتور دست بکنن، کتاب عمدت القاری ملاحظه این فرمایید از شعرهای معروف صحیح بخاری است، آیه عینی جلد 8 صفحه 229. قتل و عیل جون یوسما فیروز، یک غلام غیر عربی که نوش فیروز رو کشت، کنیش ابولؤلؤ بود، غلام مغیرت بن شعبه بود و کان یدعی الاسلام، ادعای اسلام هم داشت، شهادتین گفته بود. من نفهمیدم چه اسرائیلی دارن حتما میگن خلیفه دوم رو یک مجوس متعی اتاق فرمان. خب واقعا اگر شما قرآن رو قبول دارید، لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا، به کسی که به شما میگه من مسلمان هستم نگو تو مسلمان نیستی. آیه قرآنه. چرا اینقدر توجه نمیکنید شما؟ آقا ادعای اسلام میگه، حالا خوب یا بد مثلا من کار ندارم، کار بد کرده، کار خوب کرده، کار به این حرفا ندارم، مسلمان که بوده چرا بهش میگی مجوسی؟ این هم یک. دوم ایشون میاد به دروغ میگه که ما در کتب خودمون و علمامون به هیچ وجه لعنت ابولؤلؤ رو نداریم. اگر مونیتور من لطف کنن ممنون میشم. من جستجو دارم کلمه لؤلؤ و لعنه رو ببینیم چی پیدا میکنیم. از شریعه آیه آجوری، این یک، قتله ابولؤلؤ لعنه الله. مورد بعدی تهذیب المدونه، ابولؤلؤ لعنه الله، طعنه ابولؤلؤ لعنه الله. ببین آیه مقدسی چی گفته، فجاء ابولؤلؤ الملعون لعنه الله. یاد پایتر عبی لعلات الملعون ولم نمی کنه، هر جا میرسه این مسلمانی که خلیفه دوم رو دعوای شخصی کشته میگه ملعون. کشف المشکل یاد میگه چی؟ مجوسی هست لعنه الله. باز در جای دیگه عبی لعلات لعنه الله ولم نمی کنه. همین مقدار مچکی از آفرمان. خب دیدید، پس اینها عبی لعلات هم لعنت کردن با اینکه مسلمان بوده. خود آقا میگه مجوسی، بعد میگه ما فحش بهش نمیدیم. خب اگه مجوسی بدتر شما میخوای فحش بهش بدی؟ مجوسی این آتش پرست.
بله
به مسلمان میگه آتش پرست. خودشون گفتن اگر کسی به یک مسلمانی بگه تو کافر هستی، دیگه ارتباط اسلام بین اونها از بین میره، یا این مسلمان باقی میره طرف مقابلش. بدترین فحش به مسلمان که تو مسلمان نیستی. خب شما به مسلمان گفتی تو کافری، مجوسی هستی. جدا از این، من یک سری مطالبی رو میخوام عرض بکنم. اگر اوزاق فرمان کلیپ بعدی رو پخش بکنن ببینیم آقا خودش لعنت میکنه یا نمیکنه.
کلیپ شماره 4 رو زحمت بکشن دوستان.
من مجبورم آقای هاشمی در اینجا اشاره مجددی داشته باشم به بعضی از افرادی که بنده اونها را سنی های اثنا عشری مینامم، مولوی های اثنا عشری. میگم مولوی اثنا عشری از خدا بترس، مبادا روزی برسد که مرگ فرارسد و چشمانت از حدقت بیرون بزنن، در آن روز نه زن و فرزند به دردت بخورد، نه جمهوری اسلامی به دردت بخورد، نه کسی دیگر بتواند تو را از عذاب جهنم نجات دهد. مولوی اثنا عشری، شرمنده هستم که با این کلمات خطاب میکنم و بد فهمیده نشود. در جامعه ما به لطف خداوند بسیارند، بلکه بیش از 90%، 95% علمای ما الحمدلله درد دارند، اهل دردند، خدمت میکنند، تلاش میکنند، زحمت میکشند، به هر نحوی شده حق را بیان میکنند. اما تعدادی هستند که نام عالم بر خود گذاشتند، امامه عالم بر سر گذاشتند، اما لعنت و نفرین خدا بر اونها باد که در برابر حق حق را کتمان میکنند و برای 30,000 تومان و برای کارت پارسیانی که به اونها رشوه داده میشود که ماهی چقدر نمیدونم به حسابشون سرازیر میشه، کاش یک مبلغی بود ارزشی میداشت. از خدا بترسید، از مخلوق خجالت بکشید، از زن و بچه ایتان خجالت نمیکشید، از خدا نمیترسید، حیا نمیکنید. اگر مرد نیستید، اگر عرضه ندارید، اگر جرأت ندارید، لباس روحانیت را کنار بگذارید، بروید کشاورزی بکنید، بروید رانندگی بکنید، بروید مغازه‌داری بکنید. حیف است که نام عالم بر روی انسان باشد اما با یک مبلغ ناچیزی دین خدا را بفروشد و در برابر دین خدا احساس مسئولیت نکند.
خب خیلی متشکریم همکارانم. کلیپ شماره 5 هم با هم ببینیم بعدش مطالبی هست بفهمید.
خب ملاحظه فرمودید این آقا علی تقیه ما ابولؤلؤ مجوسی رو لعنت نمی کنیم، علی تقیه یک عده مولوی که خودش میگه مولوی اسم هاشم که لعنت خدا بر اونها باد. پس مولوی های اهل سنت به نظر این آقا از ابولؤلؤ مجوسی بدتره، چون ابولؤلؤ مجوسی نباید لعنت کرد، اما این مولوی ها رو آقا میگه بعد لعنتشون کنیم، لعنت خدا بر اونها باد. چقدر شما در یک برنامه اینقدر تعارض که هر طرف میای میگی جست معصومانه میگیری، نه آقا ما هیچ کسی رو لعنت نمی کنیم، نفرین نمی کنیم، ما حتی به ابولؤلؤ مجوسی فلان فلان شدن فحش نمی دیم. بعد خودت میگی تو همون برنامه که آقا لعنت خدا بر مولوی های اهل سنت با. خب آبرو خودت رو میبری، چرا حرفایی میزنی که باطنت با اون فرق میکنه؟ از کوزه همان برون تراوت که در روز شما نمیتونی خودت تحمل کنی چون چند تا مولوی اهل سنت که ارتباط صمیمی باشی ها دارن، اونا لعنت میکنی بعد های ابولؤلؤ مجوسی لعنت نکنی؟ این حرفا چیه میزنی؟ حرفای خنده. اما نکته بعدی، اگر تصویر صحیح بخاری و اتاق فرمان لطف کنن، چون گفتن ما اهل سنت لعنت نداریم، من ازشون سوال میپرسم، کتابی که الان ملاحظه میفهمید کتاب صحیح بخاری است، این هم صفحه اول این کتاب، کتاب بیت الافکار دوولیه. خب من یک روایتی میارم، شاید بیننده ها تا به حال این روایت رو ندیده باشن، روایت بسیار جالبی است، در صحیح بخاری هم هست. ما توصیه میکنیم اجزان برن صحیح بخاری رو بخرن، این روایت ها رو بخونن، درش بفهمن طرفشون چه کسی است. کتاب الادب سفر ملازم فهمید 1184، باب قول ضیف لصاحبه لا آکل حتی تاکل، باب زمانی که مهمان به صاحبونه بگیم تا زمانی که تو نخوری من غذا نمیخورم. روایت رو ملاحظه میفرمایید در این روایت 61-41.
استاد باباسم یک کمی اون صفحه رو بخوابونی که نور بهتری.
روایت شماره 61-41 رو ملاحظه میفرمایید، در این روایت به این صورت اومده، میگه عبدالرحمن پسر ابوبکر میگه برای پدرم یه سری مهمونای اومدن.
بله.
بعد پدرم شب رفت پیش پیغمبر، من هم خود دوباره کار خودم بودم، حتی اینجا اینا رو نیورده، در شهرش اینا رو آورده، فقط همین مقدار میگه. ابوبکر پیش پیغمبر موند، صبح که شب برگشت مادرم بهش گفت احتبست هم ضعیفک او انا ضعیفک اللیله، چرا اینجا پیش مهمونا نیومدی، مهمونا رو تنها گذاشتی؟ قال ما حشیته، به ما شام ندادی؟ فقالت حرمنا علی او علیهم فابا، اون بهشون گفت شما خودتون بخورین، نخوردن. بعد اینجا نیاورده چی شد؟ میگه فعبا فقد به ابوبکر، ابوبکر خیلی عصبانی شد، فسبب جده، شروع کرد فحش دادن هر جدنش در اومد، گفت جده یعنی گفت پدرتو در میارم گوشتو میبرم، میگه گفت نمیگه، بعد خودش به علم برمیشه و حلف لا یطعمه، قسم خورد که بهش غذا نده، به کی نمیگه، فختبعت انا، من رفتم قایم شدم، مقصود کی بوده؟ امیر عبدالرحمن. یه بابا به من فحش داد، گفت فلان فلان چه چرا رفتی با مهمونا بشینید شام بخورن،
فحشا به کی داده شده؟
بله، یا غنزر احمق
عجب.
فحلفت المرأه لا یطعمه، زنم قسم خورد که دیگه به داداشم به پسرش غذا نده، مهمونام گفت قسم خوردن که اونام به این پسر قضا ندن، گشتگی بخوره تا زمانی که خود ابوبکر به این قضا بده. ابوبکر دید خیلی قضیه خراب شد و پسر هیچ جا نداره بره، گفت نه شیطان بوده. خب ملاحظه فرمایید در صحیح بخاری، دوباره جلد نشون بدم، صحیح بخاری چاپ بیت الافکار ریاض، میگه خلیفه اول ابوبکر فحش داده، فسب. شما میگی به ابولؤلؤ فحش نمیدی، آقای ابوبکر میگه من فحش دادم. این یک روایت. خب از خلیفه اول شروع کردیم، اصلا مبانی اهل سنت ما نیار کار نداریم. روایت دومی که عرض میکنیم اینو قبلا به بینندگان محترم نشون دادیم در همون صحیح بخاری 25-81، میگه زنهای پیامبر دو حزب بودن، یه حزب عایشه حفصه صفیه سوده و حزب دیگه ام سلمه و بقیه زنهای پیامبر بودن. زنهای پیامبر فرسلن زینب بنت جحش، اونو فرستادن، اومد گفت پیغمبر زنها قسمت میدن که نسبت به عایشه عدالت داشته باش، اینقدر بی‌عدالتی نسبت به ما روا ندار. صداشو بلند کرد، حتی تناولت عایشه، صداشو به عایشه رسوند، وحی قاعده فسبتها، شروع کرد به عایشه فحش دادن. پیغمبرم نگاه کرد ببینه عایشه جواب میده یا نه.
بله
عایشه میگه فتکلمت عایشه، عایشه شروع کرد صحبت کردن، ترد دعا لا زینب حتی اسکرت، اونقدر جواب داد که تو مسلمم خواهیم دید، منم فحش دادم. تا زینب دیگه ساکت شد، یعنی جوابای عایشه تیزتر بود. پیغمبرم نگاه کرد با عایشه خوش اومد، گفت انها ابنت و ابنت و ابنت، این دختر ابوبکر. تو اون آخر صحیح بخاری دیدید ابوبکر چقدر قشنگ فحش میده، سب و زده دخترش مثلا به من با یاد گرفته، مثلا من فحش میده. این روایت اهل سنت، نگید آقا شیعه این روایت رو داره. بریم سراغ صحیح مسلم، همین روایت رو در صحیح مسلم نقل کرده. ملاحظه فرمایید صحیح مسلم دارالفکر، جالب اینجاست آقای مسلم این روایت شده فضایل عایشه آورده، کتاب و فضایل صحابه رضی الله تعالی عنهم شماره 24-42.
بله.
عایشه زوج نبی قالت، عایشه همسر پیامبر گفت که باب فضایل عایشه مثلا که صفحه قبل ببینید، باب فی فضل عایشه، اینا فضیلت های عایشه است که میگه زنهای پیامبر زینب رو فرستادند، اومد پیش پیامبر و وقعت بی، شروع کرد به من فحش دادن، فستطالت علی، خیلی طولانی همجوری فحش میداد. فلم تبرح زینب، مدتی نگذشت که عرفت و ان رسول الله لا یکرهان انت، پیغمبر بعدش نمیاد منم جواب بدم. فلم ما وقعت و بها، وقتی منم شروع کردم فحش دادن به زینب، لم انشب حقین انحیت علیها، دیگه هیچی براش باقی نداشتم. پیغمبرم در حالی که میخندید فهمود انا ابنت و ابوبکر، زینب چی خیال کردی؟ تو صحیح بخاری که دیدی من چی ادم نقل کردن، تو صحیح بخاری نقل کردن ابوبکر من فحش میده، تو همین صحیح مسلم هم برای شما این دختر همون ابوبکر تو صحیح بخاری مسلم اومده. اگر پدر در صحیح بخاری آمده که فحش میده، دخترش هم مثل همون بلدی که در فحش بده، این صحیح مسلم نگه چیه گفته، از کتب خودشونه، ما به این حرفا کار نداریم. اما شما که میگین ما حتی ابولؤلؤ هم لعنت نمیکنیم، اینا چیه در کتاباتون دارین؟ این یک روایت. مورد بعدی، من روایت رو اگر صحیح بخاری ملاحظه فرمایید، اینو از صحیح بخاری است. بله، در صحیح بخاری ملاحظه فرمایید صفحه 1404 باب و قوله تعالی و امر و شورا بینهم، روایت شماره 73-70. ان رسول الله خطب الناس، پیغمبر خود بخواندن و فرمودن ما تشیرون علی فی قوم یسبون اهلی، نظر شما راجع به قومی که به خانواده من فحش میدن چیه؟ ما علم تو علیه من سوء قد، تا حالا هیچ کار بد نکردن ولی به خانواده من فحش میدن. یه دست صحابه بودن که گفتن همسر پیغمبر مرتکب فحش شده. متشکر از دقت فرمان. خب دیدید در صحیح بخاری آمده صحابه به عایشه فحش دادن، زینب بنت جحش به عایشه فحش داده، در صحیح مسلم داره عایشه به زینب فحش داده، در صحیح بخاری است ابوبکر پسرش فحش داده. این مذهبی است که اهل سنت در صحیح بخاری مسلم راجع به صحابه مطرح کرده. حالا من میخواد اتاق فرمان کلیپ شماره 5 رو هم پخش بکنم.
من از اتاق فرمان میخوام سوال هفته رو یک دفعه دیگه پخش کنید، ما سوال هفته باز هم داشته باشیم و دوباره باز خواهیم گشت و برنامه رو با این عزت به پایان خواهیم رسوند. سوال هفته رو ببینیم.
این سوالی است که حالا ما سوال چی در میکنیم آقایش در میکنن، ما سوال جوابشو باز نمیدیم، هر کس هر چی خواست بگه. البته دیدید که ما هفته قبل سوال طرح کردیم که آقا ابن مسعود طبق مدارک معتبر شما گفته سوره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جزء قرآن نیستش و از قرآن پاکش میکرده، قابل تحریف بوده. این آقایون دیگه اصلا جواب ندادن دیگه. سوال اولی که هم یه جوری پرسیدن که جواب بدن، اصلا دیگه جواب ندادن، اصلا نگفتن هم سوالی شده. حالا یه سوالی پرسیدن، اون کسی که سوالو طرح کرده یه گزینه بعد اضافه میکرد، یهود و نصارا و مجوس و بودایی و شیعه و همسران پیامبر و صحابه. چون دیدید اصلا اهل سنت فحش دادن به زینب رو جزو فضائل عایشه آوردن، از عبادت بالاتر. خب من نماز میخونم، شما هم نماز میخونید، صحابه هم نماز میخوندن، عرضم میگم فضیلت چیز خاص بالاتر از عبادته. علاوه بر این که این رو فضیل عبادت میدونن، این رو داده فضایل آیش هم میدونستن
در باب فضایل شاهور،
باب فضایل آیش آقای مسلم شاهور رو نقل کرده. پس اضافه کنید علاوه بر این، خانم آیش همسر پیامبر هم جزو کسانی بوده که فحش دادن به همسایر همسران رو کار خیلی خوبی میدونسته. مسلم شاهوری هم جزو فضایل میدونسته. همه اهل سنت هم چون مسلم رو قبول دارن همچنین. یه سوال دیگه میپرسم، همسران پیام صحابه وقتی به همسر پیامبر فحش دادن به خاطر اینکه اعتقاد داشتن مرتکب فحشا شده، فکر می‌کردن داریم کار خوبی می‌کنیم یا کار بدی می‌کنیم؟ فکر می‌کردن همسر پیامبر مرتکب فحشا شده، ما کار خوبی داریم می‌کنیم. اگر می‌دونستن کار بدی رو انجام دادن، دیگه این چه عدالتی میشه؟ اگرم فکر می‌کردن کار خوبیه، پس از این کار خوششون میاد دیگه. شما ببینید کدوم گروه هستن که خوششون میاد به همسر پیامبر بستگان پیامبر دشمن بدن؟ خب همون گروه صحابه رو اضافه کنید. ان الذين جاءوا بالافاضاتون منكم، تقاضا میکنم از آقای هاشمی که سوال طرح کردن یه گزینه دیگه هم اضافه بکنن و ببینن چند نفر به اون گزینه آخر رأی خواهند داد و آخرش هم جواب رو برای همه بینندگان نشون بدن که خواهد مد عایشه همسر پیامبر، صحابه، ابوبکر و دیگر کسایی که اطراف پیامبر بودن، خودشون اولین گروهی بودن که لعن و دشنام و نفرین و اصحاب پیامبر رو علاقه بهش داشتن و باب کردن طبق مدارک اهل سنت.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه استاد ابوالقاسمی. شما دوستان بیننده همچنان کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید، شبکه‌ای که بوی علی و اولاد علی میده و قرار هست انشاءالله با تلاش و کوشش همه عزیزانی که در این شبکه مخلصانه زحمت میکشند، راه و مسیر مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام همیشه در زندگی ما باشه. یک بخش کوتاه، یک وله کوتاه رو ببینیم برمیگردیم.
علی 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 که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی چه قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت به امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس به را شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی.
مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا. مرد قدیر پیرو خط صغیف نیست، مرد قدیر پیرو خط صغیف نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه
نیست.
مدح علی و آل علی بر زبان ماست، مدح علی و آل علی بر زبان ماست، گویا زبان برای همین در دهان ماست. انشالله که همیشه مدح مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بر زبانتون باشه و عشق و محبت و ارادت خالصانه حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در دلتون باشه و راه و روش و منش حضرت علی انشالله همواره رهرو باشه در زندگی شما عزیزان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت، شما که شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنید و برنامه کلمه طیبه رو. خب همونطور که میدونید اونایی که تازه به قول قدیمی ها پیچ تلویزیونیشون رو باز کردند و گیرنده هاشون رو دارن تنظیم کردن روی شبکه جهانی ولایت و ما رو دارن تماشا میکنن، برنامه کلمه طیبه هر دوشنبه شب تقریبا از ساعت 20 ما 21 برنامه رو آغاز میکنیم تا 23 هم ادامه پیدا خواهد کرد و البته این برنامه تکرار هم داره و ما پاسخگوی شبهات پوشالی است که احیانا مطرح میشه از طرف بعضی از شبکه‌های وهابی. اینجا اساتید بزرگوار پاسخگو خواهند بود. خب من درخواست میکنم همکارانم از اتاق فرمان یه لطفی بفرمان کلیپ شماره 6 رو پخش بکنن، من توضیحات رو میدم، ان شاءالله استاد یزدانی بزرگوار پاسخگو خواهند بود.
امروز فرزندانی که از سیغه آقای هاشمی در جامعه ما متولد میشن متاسفانه یکی از بزرگترین هزینه هایی که بر دوش جامعه ما سنگینی میکند پرورشگاه های متاسفانه مفتخارانی است که از این سیغه ها متولد میشن و در البته اونها هیچ گناهی ندارن، اونها نتیجه این زنای شرعی هستند، بعضی ها برای خودشون تجویز میکنن و زوج منهن الفن و انهن مستاجرات که 1000 تا دوست دارن، 18 تا دوست دارن، 20 تا دوست دارن، 10 تا خواسته باشن، هر چی خواسته باشن، متاسفانه اینها سیغه میکنن و به نکاح حرام خودشون در میارن و زنی رو که یک بار آبرویش بردن و او را به بستر خودشون کشاندن ولو برای یک شب باشه ولو برای سه شب باشه، آیا اون زن دیگه میتونه واقعا زنی باشه که مادر بشه فرزند بزرگ کنه، جز به کسانی باشه که یک قانون یک خانواده رو گرم کنه؟ این رو باید کسانی پاسخ بدن که واقعا در جامعه مبتلای به این گرفتاری ها شدن و ما امیدواریم در آینده انشاءالله از بین این عزیزان کسانی انشاءالله بحث های خواهند نوشت، کسانی سخنانی خواهند گفت و این توطئه بزرگ و افشا خواهند کرد که صیغه یکی از بزرگترین جنایت هایی است که در حق جامعه ما انجام میگیرند.
خب استاد یزدانی کارشناس وهابی ادعا کرده که فرزندان صیغه که نتیجه یک نکاح حرام و زنای شرعی هست یکی از مشکلات اساسی جامعه ما هست. حالا میخوایم که نظر شما رو بپرسیم.
بله متاسفانه اینا دیگه واقعا وقاحت رو به آخرین درجه رسوندند و
اون روی اون طرفشون در معلوم شد دقیقاً با
نشون دادن
اون روی خودشون نشون دادن، چون قبل از برنامه‌هایی که ما بودن اینا خیلی آروم بودن، خیلی از این حرفا کمتر می‌زدن، ولی خب انقدر فشار به اینا اومده که دیگه اون روشون رو نشون دادن و این گونه توهین می‌کنن. ما از این آقا سوال می‌کنیم، خب تو شما در کدوم کشور از کشورهای اسلامی دیدید که یک شیرخوارگاهی باشه یا مرحله باشه برای جمع‌آوری فرزندان سیره؟ در ایران که همچین چیزی وجود نداره و اصلا همچین چیزی نیست، مگر اینکه در همون مدینه باشه که وقتی هم ایشون حرف میزنه میبینی که 7-8 تا بچه‌م دور برش دست صدا میکنن و اصلا آدم نمیفهمه که صدای خودشون و صدای بچه‌هاش همیشه. به هر حال احتمالاً ایشون هم از همون هزار تا دارن و بچه‌م زیاد هست دیگه، مشکل هم. خب نکته بعدی، چیزی رو که قرآن تشریح کرده، پیغمبر عمل کرده، صحابه عمل کرده، شما چرا میگه زناست؟ چرا میگید که نکاح فاسد هست، نکاح حرام هست، زناست؟ این چه حرفیه؟ چیزی رو که قرآن حرام اعلام نکرده حلال اعلام کرده، شما این گونه حرف میزنید. مطلب بعدی، نکته بعدی، طبق روایات صحیح بخاری و مسلم تمام مسلمان ها تا اواخر خلافت عمر ابن خطاب صیغه میکردن، هم زنها صیغه میدادن و هم مردها این کار رو انجام میدادن، از جمله دختر ابوبکر. اسماء دختر ابوبکر، دختر بزرگ ابوبکر، از کسانی بوده که به صیغه اعتقاد داشته و عمل میکرده. عمل میکرده. آیا نعوذ بالله به گفته شما دختر ابوبکر صیغه زنا کرده بوده، نکاحش نکاحی باطل بوده و بچه هاش آقای عبدالله و عروه اینا زنازاده بودن؟ اگر این هست که واقعا باید برای شما تأسف خورد، ولی اگر این نیست چرا اینجوری شما این گونه؟ ما همه این موارد رو گفتیم، الان البته براتون مستند ثابت خواهیم کرد. اسماء دختر ابوبکر گفتیم، معاویه ابن ابی سفیان هم از کسانی است که صیغه می‌کرده. آیا او هم زناکار بوده؟ آیا او هم نکاح فاسد انجام می‌داده؟ به هر حال اینا سوالاتی است که ما از این آقا خواهیم پرسید. اما روایاتی رو که در کتاب‌های اهل سنت هست انشالله با هم دیگه خواهیم خوند. اگر صفحه مانیتور ما رو نشون بدید، بله، این ازدواج موقت، کتاب سنت و سیره صحابه. مشروعیت ازدواج موقت در قرآن کریم، خداوند در سوره 24 سوره نساء آیه 24 می‌فرماید: فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة ان الله کان علیما حکیما. میگه زنهایی رو که متعه می‌کنید واجب است مهریه اونها رو بپردازید و گناهی بر شما نیست که اگر بعد از تعیین محرم توافقهای دیگه انجام میشه. این در نساء 24 هست. خود علمای اهل سنت گفتن این درباره متعه نازل شده. آی قرطبی میگه و قال الجمهور، جمهور علمای اهل سنت گفتن مقصود از این نکاح، نکاح متعه است که در صدر اسلام بوده. آقای شوکانی هم همینو میگه و بعد هر دو اینها این روایت رو نقل میکنن که ابی ابن کعب، ابن عباس و سعید ابن جبیر اصلا آیه رو اینجوری میخونده: فمستمتعتم بهی منهن الى اجل مسمى. اگر یک زنی رو به صورت موقت تا یک زمان مشخص متعه کردید، فاتوهن اجورهن، واجب است که مهریه و اجرت او رو بپردازید. فتح القدیر جلد اول صفحه 449. این کتاب جامع الاحکام آقای قرطبی هست، بله. مؤسسه الرساله، بله، بیروت هست، مؤسسه الرساله بیروت. و این همون
تاکید صفحه دومش هم نشون میدیم،
صفحه دومش نشون میدیم. این هم مطلب مورد نظر ما، میگه جمهور علما گفتن مقصود از این متعه است که در صدر اسلام بوده. میگه ابن عباس، عبی و ابن جبیر آیه رو اینجوری میخوندن: فمستمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن. این سه نفر که دو نفرش صحابی و یک نفرش از تابعی هست، آیه رو اینجوری میخونده که اگر زنهایی رو به صورت موقت صیغه کردید، متعه کردید، واجب است مهریه‌اش رو بپردازید. بعد میگه نظر خودش رو میگه آقای قرطبی، میگه از این ثم نهى عنها النبی، رسول خدا از این نهی کرده. حالا میبینیم که نهی کرده یا نهی نکرده. اگر صفحه کتاب رو نشون بدید، ما از صفحه کتاب رو لطف کنید نشون بدید.
تمام مستندات کتابای خودشون میگیم.
اول صحیح مسلم رو نشون بدید. بله. صحیح مسلم رو نشون بدید. حدیث 1405. بله. کتاب نکاح، باب نکاح المتعه. این صحیح مسلم هست که چاپ البته بیروت هست. بله. سه تا روایت اینجا پشت سر هم میاره. روایت بسیار روایتی جالبیه. اون روایت اولی رو که البته من اینجا ننوشتم، روایت اولیش رو آقای ابوالقاسمی اگر روایت رو بخونید لطف میکنید، روایت بالاترش رو. بله.
یه قدم از جابر ابن عبدالله معتمرن، جابر از عمره آمد، فسی اناه و فی منزله، در منزلش پیش اومدیم، فسأله القوم عن اشیاء، قوم رو از او راجع به مسائل سوال کردند. ثم ذکر المتعه، بحث به متعه رسید، قال نعم، گفت بله، استمتعنا علی عهد رسول الله و ابی بکر و عمر، در زمان رسول خدا ابو بکر و عمر ما متعه میکردیم.
این باز روایت بعدی، روایت باز روایت 16 هم از همین باب 1605. روایت بعدی میگه سمعت جابر ابن عبدالله یقول کننا نستمتع بالقبضت من التمر و الدقیق الایام على اهل رسول الله و ابی بکر حتی نهى عنه عمر فی شأن امر ابن حریث.
بله.
میگه ما با یک مشت آرد یا یک مشت خرما در زمان پیغمبر، زمان ابو بکر و زمان عمر صیغه میکردیم، تا اینکه عمر در داستان امر ابن حریث از اون نهی کرد. داستان امر ابن حریث هم خود علمای اهل سنت گفتن یک شخصی بود، یک صیغه کرد با یک زنی، بعد وقتی اون زن بچه داشت بچه‌شو قبول نکرد، عمر پیش عمر بچه رو آورد گفت آقا قبول نمیکنه، صیغه کرده، بچه به دنیا اومده، بچه رو قبول نمیکنه. بعد عمر گفت دیگه از این بعد کسی حق نداره صیغه انجام بده. روایت بعدیش هم بسیار روایتی جالبیه. کنت عند جابر ابن عبدالله فاتاه آتن فقال ابن عباس و ابن زبیر اختلفا فی المتعه. میگه ابن عباس و ابن زبیر هر دو درباره دو متعه اختلاف داشتن، متعه حج و متعه نساء. جابر گفت فعلناهما مع رسول الله ثم نهى عنهما عمر. ما در زمان پیغمبر هم متعه حج رو انجام میدادیم هم متعه نساء رو انجام میدادیم، بعد عمر آمد از این قضیه نهی کرد، هم از متعه حج نهی کرد هم از متعه نساء. فلم نعود لهما، ما از این به بعد دیگه نتونستیم این کار انجام بدیم و بر نگشتیم و ادامه ندادیم. این 7-8 تا روایت دیگه در همین باب هست که دوستان برن روایات صحیح مسلم رو بخونن که همه دلالت بر این هست که خلیفه دوم هست که این قضیه رو نهی کرده. روایت بعدی باز در صحیح بخاری هست که اگر صحیح بخاری رو دوستان عزیز نشون بدن ممنون خواهیم شد. صحیح بخاری روایت جالبی، آقای محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256 روایت رو نقل میکنه، چاپ بیت الافکار دوله، دوستان میبینن صفحه دومش رو، کتاب و تفسیر، باب و فمن تمتع بالعمره الى الحج. البته آقای بخاری یکی از خیانتاش همین بوده که روایت رو مربوط به یک باب دیگه است، برای اینکه بتونه توجیه کنه میبرد به یک باب دیگه تا ضرر کمتری داشته باشه. روایت این هست، عن عمران ابن حسین قال انزلت آیه المتعه فی کتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينها عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. بعد ادامه میده قال محمد يقال انه عمر. از عمران ابن حسین نقل شده، ممنون هستیم از که کتاب رو نشون دادید، از اتاق فرمان ممنون است. میگه از عمران ابن حسین نقل شده که آیه متعه در کتاب خدا نازل شد، ما با رسول خدا انجام دادیم، رسول خدا تا زنده بود نهی نکرد، تا اینکه یک شخصی آمد، یک مرد آمد، هر چه دلش خواست حکم کرد، حکم خدا و پیغمبر رو زیر پا گذاشت و حکم خودش رو گفت. طبق این روایت، طبق روایتی که بخاری نقل کرده، طبق مبنای خود اهل سنت. بعد این رجل معلوم نیست کیه، خود آقای بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری بعدش میگه یقال انه عمر، این حرف رو عمر گفته، این شخصی که این کار رو انجام داده عمر بوده. عجب. البته این در چاپ‌های دیگه تحریف شده، این چاپ عربستان سعودی بود، بیت الافکار دولیه که سالم بود، چاپ‌های لبنان تحریف شده است، چاپ‌های مصر هم تحریف شده است، چاپ‌های دیگه هم از عربستان سعودی است که تحریف شده است. در 4-5 نسخه هست، در 4-5 نسخه هم این قضیه نیست. این دو روایت که باز که در کتاب‌های اهل سنت روایات دیگه آمده. اگر صفحه مونیتور ما رو نشون بدید، دختر ابوبکر متعه می‌کرده، این هم با سند صحیح 100% صحیح در کتاب‌های اهل سنت نقل شده که ابو داوود طیالسی در سنن مسند خودش جلد اول صفحه 208 و آقای نسائی در جلد 3 صفحه 326 از سنن کبرای خودش این مطلب رو نقل می‌کنه. عن مسلم القرشی یا قری دو جور نقل شده، در کتاب‌ها مختلف هست. قال دخلنا على اسماء ابنت ابي بكر، بر اسماء وارد شدیم دختر ابوبکر. ف فسألناها عن متعة النساء، درباره متعه زنان ازش سوال کردیم، آیا میتونیم ما زنها رو متعه کنیم یا نمیتونیم؟ فقالت فعلناها على عهد رسول الله، ما در زمان رسول خدا این کار رو انجام میدادیم. ما یعنی چی؟ ما یعنی زنان صحابه، مردان صحابه این کار رو انجام میدادیم، از جمله خود آقای خانم اسماء از کسانی است که مشهور هست این کار رو انجام میداده. این مسند ابی داوود طیالسی است که دوستان عزیز میبینن در همون جزء اولش در صفحه 130 روایاتی که از اسماء نقل شده، ما روایت اسماء بنت ابی بکر عن النبی، که این روایت رو نقل میکنه، دوستان عزیز میتونن ببینن. باز روایات دیگه هم هست، به خاطر که وقتیمون گرفته شد دیگه از روایات دیگه اش میذاریم. بحث معاویه و اینها را قبلا دوست عزیز جناب القاسمی توضیح دادن. روایات زیادی هست که به هر حال صحابه مت انجام میدادن، خود دختر ابوبکر مت انجام میداده، این کار رو میکرده. جالب هست در فیسبوک همین کارشناساشون به نام های مختلف میاد، از این صفحه، از این تلویزیون، از یک تلویزیون دیگه اومده با من در همین باره بحث میکرد. هرچی گفتم از همین اسما جوابش دادم، گفت شما چرا زنا انجام میدید؟ گفت اگر ما زنا انجام میدیدیم خب دختر ابوبکر انجام میداد. شما غیرت ندارید مثلا نمیدونم خواهرتون مادرتون سیغه بشن؟ گفتم ما غیرت داریم نداریم به تو ربطی نداره، اما ابوبکر غیرت داشت یا نداشت که اجازه میداد دخترش بره سیغه بشه؟ آیا غیرت داشت یا نداشت؟ گفت حاضری دختر خواهر مادر سیغه بشن، نمیدونم اینجوری بشن اونجوری بشن؟ گفتم تو به خواهر مادر ما چی کار داری؟ پیغمبر فرموده اصحابی کن نجوم به ایهم اختدایتم اختدایتم، از ما دختر ابوبکر سیغه میداده، شما به خواهر مادرت بگید که از او تقلید کنن. هر جواب اینها، هر هجومی بخوان به سیغه انجام بدن، به متعه انجام بدن، جوابش دختر ابوبکره. دوستان عزیز خواهش میکنم از این به بعد با شبکه اینها که تماس گرفتن این مطلب رو سوال کنن که آیا دختر ابوبکر که سیغه میداده نعوذ بالله زنا میداده، نکاحش فاسد بوده یا نبوده؟ طبق گفته خودشون
بله.
روایت در کتابهای ما هست یا نیست کاری نداریم، با سند صحیح در کتابهای خودشون نقل شده. خیلی ممنون.
خب تشکر میکنم جناب استاد یزدانی عزیز، باز هم متقن و محکم و مستدل بیان فرمودید، خدا قوت خسته نباشید انشالله. اما ما در برنامه‌های گذشته اگه یادتون باشه بحث رضای کبیر رو مطرح کردیم، باز هم خلاصه نکاتی رو این آقایون بیان کردن که باز هم انشالله استاد ابوالقاسمی پاسخ خواهند داد. کلیپ شماره 7 رو همکاران به زحمت اتاق فرمان پخش بکنن.
مثال در همین مسئله اینا آمدن گفتن یک نوایی رو بردن زرد شده از شیخ آلمانی. شیخ آلمانی محدث بزرگ زمان ماست، در تفسیر احادیث ابن قیم بوده. اینا یک نوایی ازش آوردن که اولش هم بریدن آخرش هم بریدن، آدرس هم نمیدن که در کجاست که ما بریم ببینیم که در نوایی چیست، چون همین چیزایی هست که در ضد همین جوابشونه. اونو بریدن، نه به ما آدرس میدن و نه ما میدیم که حرفش هست. حالا فرض که ما حرفش هست، ببینید چی گفته. میگه من نظر شخصی خود را میگم، هیچ مانعی وجود ندارد که شیر دادن مستقیما از سر سینه صورت گیرد، به این سبب فتنه نیست، زیرا فتنه آن وقت است که تمام سینه را آشکار کنند، اما لازم نیست که زن همه سینه را آشکار کنند، کافی است که سر سینه را بیرون بیاره که سر سینه محل شهوت نیست. یه قول منصوب به آلبانی، شیخ آلبانی رحمت الله، زیرا رنگ آن سیاهی است، یعنی که سر سینه محل شهوت نیست. چرا؟ زیرا رنگش میگه سیاهی است. پس چون تقرار این مرد بزرگ خودش بعدا فرزند اون زن بیگانه بشه، بزا بعید است که دچار فتنه بشه. این پایان نقل قول منصوب به آلمانیست. آیا شیخ آلمانی پیغمبره؟ آیا شیخ آلمانی معصومه؟ آیا ما گفتیم که پیغمبری و معصومه؟ آیا خودش این ادعا کرده که من پیغمبر و معصومم؟ آیا شیخ آلمانی گفته که حرف من حرف علمای قبل و بعد من منسوخ میکنه و هر حرف منه؟ نه، گفته نظر شخصی ما اینه و نمیتونه دچار اشتباه بشه. آیا امت باش همراه شده؟ چرا باید شو قول شیخ آلبانی قول همه اهل سنت باشه در که عملا اهل سنت بشه؟ معتقد نبوده و نیستم. اینا گرفتن که نه از سر سینه است، به سنی ها میگن که اینا به سر سینه بزرگتر، مثل بهمن گلوله برف رو بزرگش کردن که ها و از سر سینه بده، به سنی ها معتقد هستن که این میشه بزرگ سال محرم بشه و میشه از سینه به مردوی بیگان شیر داد. حالا که اصلا شما میبینید به هیچ نیست، در این دوره نیست، در دوره قبل هم اصلا سنی ها اعتقادی ندارن. یک مثل سنی هم نیست، یک آره سنی هم نیست که اعتقاد داشته باشه که در زمان ما هیچ کس نیست. برنامه صحابه هم فقط این رای حضرت عایشه بود که همه باشه مخالفت کردن. هیچ کسی نمود قبول نداشت که محرمیت بالاتر از دو سال باشه خوردن ایجابه. شما میبینید که هیچ نیست در این دوره، نیست در دوره قبل من رسه سونیا اعتقادی ندارم. یک مسئله سونی هم نیست، یک آره سونی هم نیست که اعتقاد داشته باشه که در زمان ما هیچ کس نیست. آیا شیخ آلوانی پیغمبره؟ آیا شیخ آلوانی معصومه؟ آیا ما گفتیم که پیغمبری و معصومه؟ آیا خودش این ادعای کرده که من پیغمبر و معصومه؟ آیا شیخ آلوانی گفته که هر من حرف علمای قبل و بعد من منسوخ میکنه و هر حرف منه؟ نه، گفته نظر شخصی من اینه. اگه میگه ابن حزم هم گفته، ابن حزم هم گفته باشه. این شد دفعه ابن حزم که عالمی هم بوده، ما اینجا و خیلی جایی دیگه اشتباه کرده چون ظاهری بوده، ظاهر لفظ می گرفته. ایشون در جواب بالای بودی گفته بله.
خب جناب استاد ابوالقاسمی، کارشناس وهابی، در پاسخ به مطالبی که در برنامه قبل من یادم هست شما مفصل بیان فرمودید، میگه که هیچ یک از علمای اهل سنت قائل به رضای کبیر نیست، چه رسد به اینکه حالا از سینه باشد یا کسی از علمای معاصر یا گذشته اهل سنت یا وهابی طرفدار این فتوا بودن. یعنی حالا قبل از اینکه پاسخ حضرت عالی رو بشنوید، من فقط میخوام درخواست کنم از همکارانم در اتاق فرمان تلفن‌های برنامه رو عنایت بفرمایید زیر نویس کنید که انشالله ما یک مژده بهتون بدیم. ارشاد که یک فرصتی رو درخواست کردیم از همکارانم در اتاق فرمان، عنایت کردن، لطف کردن، یه زمانی 20 دقیقه رو به تایم برنامه ما اضافه کردن. ما انشالله تا 22 و 20 دقیقه به زمان ایران در خدمت شما، بله تا ساعت 23 و 20 دقیقه به زمان ایران در خدمت شما هستیم. پس عنایت بفرمایید، بله تلفن‌ها هم زیرنویس شد، انشالله ما به موقع پاسخ به سوالات شما عزیزان هم خواهیم بود. استاد ابوالقاسمی خیلی عذر می‌خوام، بفرمایید.
خب اگر بینندگان محترم که یعنی دارم خیلی از اونها بیننده ثابت برنامه ما هستند یادشون رفتن که این آقا در اون برنامه قبلی چی میگفت؟ گفتش که هیچ آدم بیغیرتی حتی بازیگران هالیوود نمیتونن اینقدر بیغیرت باشن که اجازه بدن مرد نامحرم از سینه زنش شیر بخوره. دقیقا عبارتش بود. خب ما گفتیم یه نهای البانی فتوا رو داد، یه نهای ابن حزم. اینها بی غیرت تر از هالیوودیا هستن یا نیستن؟ چرا شما خودتو به اصطلاح کوچه اون طرف میزنی؟ خیلی ساده شما گفتی هیچ بی غیرت این حرف رو نمیزند. ما گفتیم آقای البانی که شما خودت میگه شخص بسیار جلال قدرش این حرف رو زده، ابن حزم که شما میگه عالم فلانیست این حرف رو زده، خب خودت هم میگه گفته. از یه طرف میگه هیچ کس نگفته، هیچ عالمی نداریم نگذاشته الان. ای طرف دیگه میگه خب البانی هم اگر گفته باشه که البته گفته، ما اگرشون شک داره ما فیلم آقای اوبیکان رو هم میذاریم که میگه آقای البانی همین حرفو زده. ابن حزم که کتاب نشون دادیم،
بله
حالا اونشون فایل صوتی بود، میگه آقا این فایل از کجا آوردی؟ در به اصطلاح سایت خدای البانی، مجموعه سلسله الهدى و نور، سه تا از نوارهاش ایشون راجع به همین قضیه صحبت کرده و میگه ارضای کبیر جایز است و شرایطش هم که ایشون بیان کرده. فایل هم گوش دادین. اگر شما بلد نیستی فایل های البانی کجاست، بیا بنده به شما یاد میدم، برو سایت خدای البانی سلسله الهدى و نور، اونجا جستجو بزنید تو فهرستا برای شما میاره. مطلب مطلب سختی نیستش، اینقدر شما خودتو به اون طرف میزنید. یک مبدأ بعدی، برای اینکه مشخص بشه آیا الان هم گروهی از علمای اهل سنت این عقیده رو دارن یا خیر، از اتاق فرمان هم کلیپ شماره 8 رو پخش بکنم.
انا الان لا اناقش لما عاصر التداول الزلك لبن يحرم ولا لا، مش ده الموضوع بتاعي انا. موضوعي هل هذا يسمى رضاعا ولا لا؟ قطعا لا يسمى رضاعا. الرضاع تعريفه انتقام الثدي، ده اسمه الرضاع. فلا يقال رضع إلا من باشر الثدي بفمه، خلاص. عشان كده المرأة استعظمت بعض، ده له لحية كما في الرواية الثانية قال قد علمت أنه ذو لحية فاستعظمت أن تكشف صدره، تمام. فأرضعته خمس رضعات. فكانت عائشة رضي الله عنه إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت بنات أخواتها وإخوتها أن يرضعنه فيدخل عليه عليها بتلك الرضع، تبقى خلته من الرضاعة أو عمته من الرضاعة. وهذا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعتددن بتلك الرضعة، وقالوا لا يدخل علينا أحد بها إلا من رضع في المهدي، وكانوا يرون أن هذه الرضعة، أن هذه الوقعة خاصة بثالث. طيب، قول عائشة رضي الله عنه هل يمكن أن ننفذه؟ الجماهير على أن دي رخصة ثالث، لم يخالف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، وعائشة وزنها تقيل، كانت أفقه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ودارت عليها الفتية 40 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت بعدي 40 سنة تفتي الدنيا كلها، ويرجع إلى فتواها الأكابر بدءا من أبيها أبيرة الصديق إلى أصغر صحابة. قالت به عائشة وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد، وشيخ الإسلام ابن تيمية له في تفصيل، ابن القيم طبعا جمع جراميزه كلها لتثبيت هذا الحب.
لو فتحت زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم أطال فيها إطالة طويلة، ذكر أقوال العلماء في المسألة، ثم انتصر للقول بجواز إرضاء الكبير الذي أفتت به عائشة رضي الله عنها وعطاء وعدد من الأئمة وشيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والصنعاني والشيخ محمد الصديق والألباني، هؤلاء علماء أجلاء كلهم يرون صحة هذا القول. لم يختلف العلماء،
الحديث ثابت صحيح سندنا،
صحيح الحديث سنده في صحيح مسلم، ولم يقل أحد من العلماء إن هذا الحديث مش صحيح، إنما بعضهم قال لأنها قضية خاصة. طبعا الخاص لابد من دليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم ورد على هؤلاء لما في قصة الأضحية، لما ضحى بسن دون السن المجزئ، قال النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها خاصة به. لكن الأصوليون يقولون كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام، ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل، ولم يوجد أي دليل على التخصيص.
العنوان بيقول فتوى يجب على زوجات رجال الأعمال أن الحقني اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء ومصورين، ودي اعمل ايه؟
مالك ايه؟ اعمل ايه في الجرنان؟
سینه بده به سنیا متفق هستن که این میشه بزرگ سال هم بشه و میشه از سینه به مبلغ بیگان شیر داد، حالا که اصلا شما میبینید به هیچ نیست، در این دوره نیست، در دوره قبل هم اصلا سنیا اعتقادی ندارم، یک مسئله سنیا نیست، یک آره سنیا نیست که اعتقاد داشته باشه که در زمان ما هیچ کس نیست.
خب استاد ابوالقاسمی در خدمتتون هستیم. این کارشناسایی که حالا وهابی بودن و صحبت کردن، یک توضیح هم در خصوص اینها بفرمایید.
خب نفر اول آیه هویینی بود که از شاگردان خود آیه الوانی بوده و از وهابیون سرشناس مصری است. نفر دوم اویکان مجاور عالی قضایی عربستان سعودی است و نفر سوم آیه عبدالمهدی از بزرگان الازهر عبدالمهدی که بزرگان الازهر به حساب میاد. این سه نفر بودن. خب دیگه این سه کلیپ در واقع جواب تمامی اشکالاتی که اون آقا گفته بود و داد. یک، رضا لغتاً باید از سینه باشه، از غیر سینه باشه، در لغت بهش رضا نمیگن. بله شرعاً 150 سال 200 سال بعد از پیغمبر که علما اومدن یه اصطلاحی درست کردن، اصطلاح رضا محرم است و چه بچه. خب پیغمبر که به اون اصطلاح صحبت نمیکردن که، پیغمبر به لغت عرب صحبت میکردن. بله. گفتن ارضای تحرمی علی. دیدید این خانومی که سرباز بود، خانم مصری،
بله،
اینقدر براش این فتوا سنگین بود که تعجب. خب اگه بناس شیرو بدوشه به ریوان بهش بده، خب شیرو میدوشه بهش میده، چه سنگینی برای این خانم داره که اینقدر خجالت بکشه؟ آقا چیه قضیه؟ چرا یه چیزی خودت به راهی میزنی که به اصطلاح واقعیت نداره؟ حقیقت رو بگیم، بله گروهی از علمای ما این فتوا رو دادن، گروهی از علمای ما بی غیرت تر از بازیگران هالیوودی بودند و شبیه همین نظر فقیدان راجع به عایشه دارن، چون میگن بعد از سینه باشه و لغت هم مساعد اونهاست. لغت وقتی روایات رو بیان میکنه در واقع تاییدگر اونها در همین نظره. حالا شما بگاه در اصطلاح و در شهر یکشون من گفت آقای شیعه ها کتاب رو نشونشون ندادن، بالا گفته که در لغت به این معناست، پایین گفته در اصطلاح به این معناست، اینا لغتش رو گفتن اصطلاحش رو نگفتن. خب اصطلاح مال 200 سال بعد پیغمبر، تازه اون موقع علما اومدن اصطلاحات شرعی درست کردن. این مطلب بسیار ساده و بچگانه رو مطرح نکن، آبروی خودت رو میبری. همه که دیگه الان بی سواد نیستن، باید لزوم بشینن. ما هر هفته میایم اینجا جواب میدیم. به اصطلاح میگن این یه چایی که هرچی همش بدنی بوش بیشتر بلند میشه. ما اینقدر از این مطلب از شما داریم، خودت هرچی بیه بگیم شما آبروی خودت رو میبری. یک کمبر یه مطلب دیگه، ما یه موضوع جدید بگیم، بیننده های ما از این مطلب خسته شدن. این راجع به
دکتر عزت‌دادی هم بودن که اصلا اونو از دانشگاه الازهر بیرون کردن. اگر واقعا فقط لیوانی بود چرا بیرونش کردن؟ و دوباره هرچی هم عذرخواهی کرد، متن عذرخواهیش هم مال عکسشو داریم، هرچی هم عذرخواهی کرد دیگه راش ندادن به دانشگاه الازهر. اونم یه وهابی بود اونجا، نفرات دیگه هم بوده غیر از این مدر همین معاصر.
خب این راجع به این مدر. اما حالا طبق روال هر هفته من میخوام یک سوال دیگم این هفته مطرح کنیم، اگر که سوال هفته قبل ما هنوز جواب ندادن. ما که به سوال آقایون وهابی سوال هفتهشون جواب دادیم و هر کسی یه گزینه دیگه هم بذارن ببینن اگر مردم رأی میدن به کدوم بیشتر رأی میدن، که آیا عایشه و ابوبکر و عمر و بقیه صحابه بیشتر صحابه فحش دارن یا فضیلت نسانی ها شیعه ها و یهود و اینها. اما من از اتاق فرمان میخوام اگر ممکنه مانیتور بنده رو لطف بکنن. سوال این هفته از کارشناسان وهابی کلام شبیه
کلمه این دو هفته رو پاسخ ندادن،
اونو که یکی خواست جواب بده که حسابی اصلا روش نشد بیاد بگه چی شده. هفته دوم اصلا نگفت. حالا این هفته اگر روز کنید، چرا علمای اهل سنت گفتند عایشه دوست داشت بعضی مردان نامحرم او را ببینند؟ به همین علت دستور میداد خواهرش به مردان نامحرم شیر داد تا بر او وارد شوند. خب صحیح سنن ابی داوود، صحیح سنن ابی داوود. حالا میذاریم ان شاء الله ببینن که خود همین آقای کارشناس وهابی راجع به این آیه البانی چی گفته و چه مطلبی گفته. تعریف آیه البانی جلد 6 کتاب المناسک نکاح طلاق و روایت رو ملاحظه میکنید. فبذلک کانت عائشه تأمر بنات اخواتها اخوات بنات اخواتها ان یرضعن من احبت عائشه ان
یرا.
کسی که دوست داشت عایشه اون مرد نامحرم را ببیند. متشکرم از آقا فرما. و برای اینکه مشخص که نظر آقای البانی این آقای وهابی ناظر به البانی چیه، کلیپ بعدی هم پخش بکنن.
کلیپ شما 9 رو زحمت نه.
شیخ البانی محدث بزرگ زمان هم است. در تصحیح احادیث ابن عقیل میگه که من متوجه شدم که احادیث اهل سنت اونهایی که میگن صحیحه خوب توجه کنید، در اون شما نمیتونید ایراد پیدا کنید. ما پای هر حدیث خود امضا کردیم که صحیح هست یا نیست. پای هر خود آن وایستادیم، هر حرفی که میگه حدیثی که بکن صحیحه اون شما وایستیم، میگیم برای این عقیده ماست، چون که از راوی مطمئن این بشنیدیم که از پیامبر ما به ما رسونده. این فقط به بخاری مسلم محدود نمیشه. هر حدیثی که پیام عمر علما ما زیر پاش امضا کردن که درسته، ما میگیم درسته. و در اون اگر یک شما یک شو پیدا کردید که خلاف عقل و خلاف منطق و خلاف قرآن، من از این مسئله باز میرم بیرون. این قدر من در این مسئله تحقیق دارم، خوندم، هیچ جا ندیدم. هر کدوم میشه گنجه. شما خود محروم نکنید از گنج احادیث ما. حوادث ما،
حوادث
صحیح ما،
هیچی باید میتونم بشه بگیر. من گنجی که آقای وهابی، آقای البانی هم به خودش کشون نابرد تصحیحش کرده. شما این گنج رو ازش ببینم چه بهره برداری خواهید کرد. خانم عایشه همسر پیامبر طبق مدارک معتبر اهل سنت که آقای البانی هم تصحیح کرده، دوست داشته یه عده مرد نامحرم بیان داخل خانهش. به چه علت این کارو می‌خواست انجام بده؟ شما علمای اهل سنت، کارشناسان شبکه کلمه و از دان ارسالی از امام جماعتتون بپرسین، زنگ بزنید از این شبکه شما که آقای فرهاد از قزوین هر هفته تماس میگیری، میگه آقا فلان اتفاق در اینجا افتاده، چه شده چه شده،
خب اینم در دست آورد شبکه رافضی ها یه سوال از ما پرسیدن چرا عایشه همسر پیامبر این کارو کرد. خیلی ساده است،
یا چیزی که خودشون گفتن در کتابشون،
یا اون خانومی که صداش داده منشی تلفنی خود این شبکه است میگه من ایران زنگ زدم. خب اون خانم به زمین سوال پرسه چرا نمیپرسه شما این سوالات رو، فقط میای شعر میخونی مقاله میخونی. خب یکم بحث علمی پرس، یه مقدار دوباره مطالب علمی باش، ما همین باشه فرض میکنیم.
خیلی متشکرم جناب استاد ابوالقاسمی. ما خدمت شما بینندگان عزیز عرض بکنم که همکارانم هم لطف کردن 20 دقیقه رو وقت به ما دادن که شنونده تلفن‌های شما باشیم. حالا اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگه سوالی دارید مطرح کنید. خب بریم سراغ تلفن‌ها، از فرصت استفاده کنیم. آقای سید محمد علی از کابل، سلام بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
سلام خدمت شما و کارشناسای محترم.
ممنونم آقای محمد علی، بفرمایید.
تا که بیننده شما عزیزان این شبکه با عظمت بودم، سید بزرگوار و برادر عزیز دیگر ما، به هر حال من فقط خواستم یک مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم و بعد یک سوال.
بله.
در رابطه با اون کلیپی که نشون دادن، اون آقایی که از جوار معرفت مطهر حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه میگفتن که مولوی های سنی اثنی‌عشری،
بله،
اینا با پول اندک آخرت رو به دنیا فروختن یا دین خودشون رو فروختن. خواستم اینم بگم، چون متاسفانه من به هرچی با اونا تماس میگیرم بعد از نیم دست تلفن ما رو قطع میکنن. خواستم از طریق شما که انشاءالله بیانگر زبان راستین اسلام هستی به اینا بگید، راست میگید شما اینا بدبختن که با پول اندک خودشون رو میفروشن، ولی شما با چی ریال های سعودی با چه مقدار نه تنها دینتون رو، نه تنها ایمانتون رو، بلکه حقانیت خودتون هم که خودتون قائل هستید، همون هم ندانسته یا با تجاهل عارفانه دارید میفروشید، اینو چطور جواب میگید که شما در اونجا آرمیدید با ریالهای وهابیون و برحال اونایی که خودتون بهتر از ما میدونید؟ اما ممنون احسان، من دعاگو هستم انشاءالله از کابل زحمت دادم شما را.
سلامت باشی آسد محمد علی، برای شما آرزوی عزت و سربلندی داریم.
اینا میخوان این فتنه رو در اینجا روشن کنن. من خواستم این نکترم به شما یادآور بشم که کابل ما به حمدالله اینا از زمان طالبان ملعون مرتد و ضد بشر خیلی تلاش کردن، ولی به حمدالله اهل سنت ما اینجا بیدارن و به اینا اجازه ندادن. حتی من چند مورد از مساجد رو بلدم و سندم دارم، با مدرک میتونم آدرس رو نام اون مساجدم بدم که خود همین عزیزان اهل سنت این وهابیون رو که با اون طرز ایستادن در نمازها و با اون طرز عقاید و افکار با برات چه بگم با لگد انداختن، با فضیحت اینا رو بیرون کردن از اون مساجد. دندلا همه اینا اینجا رنگ نداره.
خیلی متشکرم.
ممنون از شما که اجازه دادید وقت شما رو بگیرم.
ممنونم.
امیدوارم که این ایام فرخنده و روز مباهلن که آبا دیروز و جاروز
امروز
برمکنن افتخار برای جهان بشریت ما میدونیم.
ممنونم استاد محمد علی، سایتون کم نشه.
شما پول خوندید راه بیان که بتونید بین مسلمان ها اختلاف ایجاد. اما
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. آقای میرمعینی از کنگاور به شما سلام میکنم، بفرمایید. آقای میرمعینی، جناب آقای میرمعینی از کنگاور، اگه صدای ما رو دارید به شما سلام میکنم، در خدمتتون هستیم. خب زهران ارتباط تلفنیمو با این برادر عزیز ارجمندمون قطع شد. آقای زارعی از همدان به شما سلام میکنم. آقای زارعی عزیز،
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
رحمان رحیم. جناب آقای اسماعیلی، من چون وقتم خیلی کمه خیلی کوتاه عرض بکنم. معذرت
شما، خدا خیرتون بده.
دو دانشمند گرانقدر و گرامی از سایت الله ابوالقاسمی و از سایت الله یزدانی سلام میگم و به همه دوستانی که صدای من رو میشنون سلام میگم. تقاضا میکنم این چند جمله ای رو که من عرض میکنم دوستان توجه بکنن، به خاطر اینکه این دوستان نادوست ما و وهابیونی که هستن تو این شبکه ها وقتی جواب منطقی و مستدر رو قبول نمی کنن، این رو میان یه سری بازی ها روش در میارن که متاسفانه این بازی ها حرف هاییست که اونهایی که ضد اسلامن اینها بیان می کنن.
بله.
اولا اینی که غریزه، خداوند ملائک رو خلق کرد، بهش قبلشون غریزه نداد، حیوان رو خلق کرد غریزه بهش داد، عقل و فکر، عقل و تفکر رو نداد. اما انسان رو خلق کرد، هم غریزه داد هم عقل و تفکر که در مسیر درست ازش استفاده بکنه.
بله.
حالا دوستان وهابی، من از شما سوال میکنم، اگر بعضی از این راهبان و از این کلیسا نشینان که ازدواج قانونی رو بر خودشون حرام کردن، اما در کنارش صدها جنایتی میکنن که در اخبار میخونیم سالها، هر سال صدها جسد و جنازه و اون جنین سقط شده بچه های مختلفی که اینها از راه غیر شرعی به وجود آوردن از در اطراف کلیسا کشف میشه، اگر اینها از شما سوال بکنن بگن آقا ما چون میخوایم همش عبادت کنیم، ما چون کاری که نعوذ بالله زبانم لالباد، پیغمبر شما فرموده ان نکاح سنتی، ازدواج سنت منه، این تقدیس شهوت هست، چون یکی از راه‌ها و یکی از
اهدافم. خیلی متشکرم
آقای اسماعیلی، این 20 ثانیه تمام میکنم.
خواهش میکنم ببخشید.
خواهش میکنم این رو اگه بیان بیان بکنن و خدای نکرده اشکال بر ما بگیرن، این رو شما چجوری جواب میدید؟ من خیلی کوتاه دو تا جمله از ملا نصرالدین که بسیار شیرین مطلب رو بیان کرده در جواب این حضرات میگم. جناب آقای هاشمی، روزی ملا نصرالدین تشریف بردن خواستگاری یه دختر خانومی، به پدر این دختر خانوم، حالا من عذر میخوام خیلی سربسته عرض میکنم، به صورت بسیار بسیار نامعقولی از دختر ایشون خواستگاری کردن، دیگه حالا من بیان نمیکنم، اون هدف خاص غریزی رو بیان کردن، ایشون رو با لگد انداخت بیرون. سری بعد رفت و با کلمه ازدواج از ایشون تقاضای ازدواج با دخترشون رو کرد و چقدر محترمانه ایشون رو قبول کردن. مسئله اینجاست، هر دو یکی بود، اما نحوه بیان غلط است. شما میخواید با یک نحوه بیان غلط افکار و سنت رسول الله رو به بازی بگیرید.
آقای زاهری خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه، تشکر. ببینیم که بیننده بزرگوار بعدی ما آقای محمدی از پاوه، سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله،
حال شما خوبه؟
قربان شما جناب آقای اسماعیلی،
مجری
مجرب و متبحر.
ممنونم.
و همچنین کارشناسان مجرب، حاج آقای ابوالقاسمی و حاج آقای یزدانی، خداوند به شما توفیق عنایت بفرماید. آن چیز که عیان است، چه حاجت به بیان است. خداوند لطف و کرمی کرد، 15 سال قبل حدودا ما زاهدان بودیم، درس میخوندیم، طلبه‌ایم.
بله.
بعد کتب مختلفی رو من از اینها مطالعه میکردم، اولا که با پیغمبر خیلی فاصله داشت و کتابی بود که دنبال که بغض علی قربانش بشم چقدر وجود داره.
درست.
در داخل کتاب از فضائل امیر مؤمنان گفته بود، در مقدمه پدر کشتی و تو بکین کاشتی، پدر کشتی را که گفت آشتی. برای من سوالات بسیاری مطرح شد و خداوند باوی را برای من باز کرد و به عنوان یک مستفسر در خدمت حجای قزوینی بوده و هستم.
بله.
همچنین برادران دستان در کار، لذا یکم وقت بیشتری هم از اون طرف هم از این طرف به من بدید، ممنون میشم.
خیلی متشکرم.
آیا اولا که از همه علمای اهل سنت خواهش میکنم از این کتب نسخه بردارید، چون من اطلاع شدم که اینها الان دارن یک مجموعه میزنن که بیان این احادیث از داخلش بردارن.
بله.
همطور که کتاب مولانا سربازی رو اومدن اینقدر از میخوام نادان که برایش اون قصه سال قبل مرد و رفت، براش مقدمه زدم بعد از اون افشاگری که آقای قزوینی کردن، براش زمیمه زدن، تو زمیمه بدتر کردن. لذا از این کتب وردارید که کتب بعدها برعکس وارونه جلوه داده میشه. من به آقای هاشمی یک سوال دارم، میگم آقای هاشمی، آیا پیامبر بهتر میفهمید یا عمر؟ تکلیف آنهایی که قبل زمان پیغمبر فیقه می شدن و بچه به دنیا می آوردن چی شد؟ پس آیه تطهیر اهل بیت رو که مبرا کرده از رشت و پلیدی، پس اون زنازاده ها عذر می خواهم کی ها هستن؟ این به خودت بر بگرده، خجالت بکش، نمی دانم والله. یا راجب صاحب زمان، من شما مکه مجرب شدید، در مسجد النبی اگر بنده به چشمم نمیدیدم اسامی دوازده امام و حضرت مهدی رو
بس.
شما همینجا تصدیق بفرمایید یا این بگید تکذیبه؟ من به چشم خودم دیدم خدا را شاهد میگیرم.
آقای محمدی عزیز خیلی متشکرم، باور بفرمایید که ما دوست داریم که صدای شما رو بشنویم، با شما گفتگو کنیم. متأ امشب یه کمی وقت اضافه گرفتیم، اصلا وقت نداریم بیشتر از این با شما صحبت بکنیم. برای شما آرزوی عزت و سربلندی داریم، هر کجا که هستید انشالله زیر سایه مرتضی علی باشید انشالله. خدا نگهدارتون باشه، ببخشید که ما نتونستیم بیشتر از این در خدمتتون باشیم. آیه افخم از عراق به شما سلام میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
ممنون، سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناسان.
خیلی متشکر، فقط کوتاه بفرمایید، خیلی وقتمون کمه.
آقا سوال من این از شما چقدر حساسید به حرفای آقای قاسمی، آقای حیدری وقتی میگن شما شیخ میکنی، اونا میگن جنا شما نباید به ما افتخار میکنید، ما باید به مردم بگن بیاید جناب، مثلا اگر شما فرض بفرمایید که حلال میدونید دیگه خجالتی نبخواد. شما مثلا بگید سه نفر اعلام کنید بگید آقا هر کس میخواد شیخ کنی، مثلا مادرم میخوام، خواهر شما یا مادر شما اونه که بیوار بگو بیاد شیخ کنن. یا شما چرا این زنده خانه های زمان شما تحصیل کردید؟ همه روحانی ها بزرد اونجا برای مردم شیخ سادی بخواد.
خب اگه سوالی دارید در خدمتون هستیم. آیا افخم
اگر شیخ سادی خلال داشتن
بند
پس زنده محرم ندارد که
درست متوجه شدید شما؟ یه مقدار کیفیت صدای شما نامناسب. آقای افخم میشه یه بار دیگه سوالتون رو بگین؟ آقای افخم خب ظاهرا به خاطر اینکه از راه دور بود سوال متوجه نشدیم. حالا انشاءالله اگه همکاران هم در اتاق فرمان سوالشون رو متوجه شدن بفرمایید، ما پاسخگو خواهیم بود. آقای حسینی نژاد از پیرانشهر به شما هم سلام میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم،
حالتون خوبه؟
خیلی متشکرم
مجری محترم. جناب آقای ابوالقاسمی، می‌خواستم میتونم باشون صحبت کنم؟
بله، صدای شما رو می‌شنوم. بله.
حدا خسته نباشید.
سلامت باشید.
بله بفرمایید.
حدا
بفرمایید. سلام. باشید.
اولا راجع به این شبکه‌هایی که وهابی یعنی اهل سنت و وهابی هر چی هستن، خب من چیزی که دستگیرم شده اینه که این آقایون واقعا در مقامی نیستن که بتونه از اهل سنت دفاع کنند. نه سواد آنچنانی دارن و نه مطالعه هم دارن. واقعا این اساتید فکرشون خیلی پایینه. لازم شما خودتون رو با اونا مقایسه نکنید. اما یه چیزی که هست، این شبکه به لحاظ علمی حداقل به لحاظ مطالعه خیلی خیلی پرباره، من میدونم.
بله.
ولی من یه توصیه برادران به شما دارم. اگر میتونید شما کاری کنید، ما مسائلی که دوروبر وحدت به قول معروف چرخ میزنه اینا رو مطرح کنید. شما رو به خدا جواب اونا رو ندید. شما واقعا اگه میخواید از حریم ولایت از حضرت علی دفاع کنید، بیایید کارایی بکنید که واقعا ببینید آیا حضرت علی اینقدر تفرقه درانگیز بود که من خودم به عنوان خلیفه تارم دیگه از این بابت قبولش ندارم. البته من خاک باشم، خب خدا شاهد اینو از ته قلب میگم. ها من برادرم اسمش علیه، به خدا سر کلاس من دبیر هستم. اینقدر
شما اهل سنت هستید آقای حسینی نژاد؟
مثلا مثلا بچه‌ها بعضی موقع مثلا خود احساس میکنم مبادا اینا فکر کنن این آقا مثلا شیعه است. خب
بله
این جوریه، ما حضرت علی اینو دوست داریم.
خیلی
خوب، این قضیه که الان گفتید عایشه، من نمیدونم دوست داشته بعضی نامحرما اینو ببینن. خب بره. من این سوال شما دارم، پیغمبر کجا تشریف داشتند؟ اون موقع کجا بودن؟
از دنیا رفتن.
من خودم به شخصه اگه خانمم بخواد با یه نفر نامحرم حرف بزنم احساس
آیا حسین نژاد این مطالبی که گفته شد اینا همه بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام هست، مستنداتش هم هست.
من میدونم قضیه که اون روحانیای خودمون برای من گفتن، من میدونم چه جوریه. برای چی خاطر جلزم آدم اشتباه میکنه؟ به قول من حالا اشتباه کرده حضرت عایشه بوده، نه هر کی بوده.
آیا حسین نژاد دست شما درد نکنه، نکته‌ای که فرمودید
دنبال این جور چیزا نباشین.
ببخشید. خب تشکر از شما. ببینیم که آخرین تلفن رو فقط چون واقعا وقت نداریم. آقای رضایی سلام، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
آقای رضایی جان ارادت داریم، خیلی کوتاه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
بعد سلام و خسته نباشید خدمت مجدی محترم و کارشناسان محترم. همسایه داشتم از کارشناسان. الو سلام میاد؟
بله بفرمایید.
آیا مادر امام محمد باقر دختر حضرت امام حسنتونه؟ از نسبت مادری و پدری سیدی باشند. دو، اولین نفری که زریان سقیف بود چه کسی بود؟
درست.
بعد یه چیز دیگه هم داشتن سوال دیگه.
بله.
به حضور دفاع المسلمین آقای هاشمی، راه اهل سنت از راه وهابیت جداست.
بله.
تشکر، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، خود نگهدارتون باشه رضایی. خب ما وقتمونم خیلی کم هست، استاد هر کدوم که صلاح میدونید پاسخ بفرمایید.
حالا یه دوست مطلب یه خطاب به بنده بود، من عرض میکنم اولا فهمدن مسائلی راجع به وحدت مطرح بکنیم و الحمدلله در این شبکه ما هم راجع به وحدت صحبت میکنیم، اما اون شبکه هایی که الان به اسم وهابی مبیان میکنیم با کسانی در خود ایران در ارتباط هستن، برای هیچ چیزم پوشیده نیست، تماس تلفنی میگیرن، پول دریافت میکنن، حتی تایید میشن، حتی سایت بعضی از حوزه های اهل سنت منو تایید میکنه، حتی تبریک میگه که ما یه همچین شبکه جدید داره به وجود میاد. اگر واقعا میخواید تموم بشه این قضیه که ما نیاییم جواب بدیم، دید ما همه یه کلیپ اونا رو پخش میکنیم بعد جواب میدیم، هیچ وقت خودمون نمیگه آقا قضیه اینطور بوده،
مستند جواب میدیم.
ما اول در واقع همیشه دفاع کردیم، همیشه یه چیزی اونا گفتن ما اومدیم از عقیده خودمون دفاع کردیم. اگر واقعا میخواید این قضیه آبروریزی هایی که برای شما پیش میاد تمام بشه، به بزرگان اهل سنت خودتون بگید، توصیه بکنن به این شبکه ها دست بردارن.
بله.
بزرگان اهل سنت نیان در نماز جمعه هاشون یا در جلسات بگن آقا واجب است بگید ماهواره بگیرید این شبکه ها رو نگاه بکنید. خب ما یاد داریم، حرفش رو داریم،
خودشون تماس
نگیرن با این شبکه ها صحبت بکنن. حالا تایید نکردن، رد کردن پیشگش، تایید نکنید شما، رد کردن پیشگش، شما همین مقدار بگید آقا ما از اینها جدا هستیم، علنا به همه اهل سنت بگید.
درست.
این کارو بکنید، چشم. اگر اونا بحث کردن ما میگیم که جواب نخواهیم داد، خب رسید مطلبی نواشیم موز بینیم چی جواب بدیم. از وقت اونا شروع کردن ما چکم جواب گفتن، بنابراین این مطلب رو خیلی از اون بر باید شروع بشه، یعنی از جایی که حمله میشه باید شروع بکنن بکنن بحث بکنن. شما که تماس خودتون دارید، من شخص به شخصه به نظرم بارا صدای شما رو در اون شبکه شنیدم، تماس بگید بنا بگید آها بحث کنید، این حرفا رو نزنید و ما خدمت نستیم. پرتون اولین که در صقیفه بود چه کسی بود؟ در صقیفه اولین کسانی که جمع شدن گروهی از انصار بودند که خلافت رو برای خودشون میخواستن و به دنبال این بودن که خلافت به اونها برسه و ابوبکر عمر در اونجا نبودند. حتی دار خالد ابن ولید رسید به ابوبکر عمر، دید کنار در خانه علی نشستن، در خانه پیغمبر امیر مؤمنان، چرا اینجا نشستین؟ منتظریم کار علی تمام بشه بیرون بیاد با علی بیعت بکنیم. تا اینکه شخصی اومد خبر داد مردم در صقیفه بنی ساعد جمع شدن، یه عده‌شون اینا فهمیدن که میتونن بهره برداری کنن، به صورت به اونجا رفتن، خودشون در اونجا نبودن. نکته بعدی، بله، مادر بسیاری از ائمه ما، مادر برخی از ائمه ما از نسل محسن مشتاق بوده، لذا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم از نسل امام حسن به حساب میاد، هم از نسل امام حسین، لذا بله اون باقر دارم بوده دیگه.
بله، امام سجاد با فاطمه دکتر امام حسن ازدواج کرده،
لذا ائمه ما از اونجا بعد همه از نسل دو امام به حساب این، هم امام حسن هم امام حسین. لذا در روایات شیعه و اهل سنت داریم که هم این که حضرت حسنی هستن امام زمان، هم حسینی هستن، حتی در یک روایت داره که حسنینی هستن. نکته بعدی که این دوستمون که تماس گرفته بودن از عراق ظاهرن گفتن که شما چرا خواهر مادرتون صیغه نمیشن، ما جوابو گفتیم، خب شما گوشتو باز میکردیم میشنیدیم، ما گفتیم خب چرا دختر ابوبکر خلیفه شما صیغه شده. مطلب بعد، آیا شما راضی هستی خواهر مادر خودت ازدواج بشه طلاق بشن؟ ازدواج بشه طلاق دقیقا همون ازدواج موقت شیعه است، اونا فقط درست کردن ازدواج به نیت طلاق، بدتر از شیعه هم کردن به این قسمت ده، با این شرطیه پدر دختر به هیچ وجه نباید با خبر باشه از ازدواج به نیت طلاق. شوهر خبر داره، زنم خبر داره با هم ازدواج می‌کنن ولی طلاق، و اما پدر دختر نباید با خبر بشه قصد دخترش طلاق گرفتن. بعد اینو میان زمینه میکنن با زواج مسیار، زواج مسیار دختر تو خونه پدرشه، مرد هم نفقه نمیده، زواج به نیت طلاق و مسیار با هم ترکیب میکنن، چون مرد نفقه نمیده حق طلاق با زنه، هر زمانی بخواد اینو طلاق بگیره. در بین خودشون هم قبل ازدواج قرارمدارها رو گذاشتن، حتی اگه مرد نخواد طلاق بگیره زن میتونه طلاق بگیره چون نفقه مرد نمیده. پدر دخترم بی خبره، لاغر ما شیعه ها میگیم اجازه پدر شرطه، اونا میگن اصلا اجازه پدر شرط نیست. در یکی از انجمن های اینترنتی بحثی بود با یکی از اهل سنت، یا در بخش نظرات سایت خودمون بود، پرسید که چرا شما ازدواج موقت دارید؟ گفتم شما مسیار دارین، نکاح بنیت طلاق هم دارین، اینا رو داره کنار هم دیگه. ببین میشه ازدواج موقت ما و با چند خصوصیت دیگر اضافه تر که پدر هم نباید با خبر باشه؟ اعتراف کرد که بله راست، این حق با شماست. مسائلی که مطرح شد
خدمت درسته. خیلی متشکرم جناب استاد یزدانی.
بله سوال خاصی نبود، فقط دوست عزیزمون آقای سید محمد علی از کابل که دیگه سوالش متاسفانه نتونستن مطرح کنن، آقای زاری هم که سوال خاصی مطرح نکردن، بعد آقای محمدی از پاوم سوال خاصی مطرح نکردن و اون شعر رو خوندن، پدر کشتی و تخمکین کاشتی، پدر کشتی را که بود آشتی، در باره امیرالمومنین که اینا میگن پدران بنی امیه و معاویه و عموها و دایه‌ها اینا رو کشتن، اینا تقصیر از اونا بوده. بعد اون کتاب آقای مولوی سربازی که ما میشیدیم، یه نفر به اینها زنگ زد گفتین یک پشمدین، واقعا از این تعبیر استفاده کرد برای اونا که پشمدین این کتاب رو نوشته، شما چرا رد نمی کنید؟ بله. احتمالا اینا طبقی گفته این آقا احتمالا رفتن یه مقدمه هم براش نوشتن که خرابترش کردن. بعد گفتن در مسجد الحرام نام ائمه نوشته شده، بله این مطلب صحت داره، اگر در مسجد النبی، در مسجد النبی هست یا در
مسجد النبی؟
بله در مسجد النبی. بله اگه صفحه مونیتور رو من نشون بدید، من دو سه تا عکس از اینجا نشون بدم. البته نام همه ائمه الان هست، فقط نام حضرت مهدی هم هست، فقط یه خورده تغییرش دادن و تحریفش کردن. این عکسی است که از مسجد النبی گرفته شده، نام ائمه اونجا که میبود علی النقی که نام حضرت مهدی علیه السلام رو هم نوشته که با همون نام اصلیش. جالب هست دوستان ببینید، قشنگ المهدی حی محمد، حی قشنگ با اون هش اونجا چسبیده شده و نشون داده شده که عکس قبلی بوده، که کلمه هی رو دوستان میتونن ببینن که به معنای زنده است. بعد گرفتن وهابی ها اینو چیکارش کردن، در صفحه بعد ببینید یا رو جدا کردن که دیگه کسی اون هی رو نتونه بخونه و این احساس در اونها، مثلا این تفکر در اونها چیز نکنه که حضرت مهدی که اینجا اسمش هست هی هست و زنده هست. متاسفانه اینو تخریب کردن. اینو اگر ببینید در اینجا دیگه کاملا عادی هست، المهدی و نام اصلیش که از نام پیغمبر بزرگوار اسلام هست و اون حیش هم قشنگ قابل خوان است. اینا در پایین چیکار کردن؟ اون یار رو جدا کردن که دیگه این ذهن، این فکر تا در ذهن
حی به معنای
بله زنده بودن. بله خیلی ممنون هستیم از صفحه مونیتور. به هر حال این مطالبی بود که این دوست عزیز مطرح کرد، دیگه وقتمون تموم شد. سوال خاصی هم نمونده
دست نکنه. خیلی ممنونم جناب استاد یزدانی. جناب استاد ابوالقاسم اگه نکته‌ای هست
من عرض می‌کنم، ما در اینجا طلبه‌های سادی حوزه علمی هستیم، تقاضا می‌کنم، التماس می‌کنم دوستانی که تماس می‌گیرن القابی که برای بزرگترها از بزرگان دینی ما هست برای ما به کار نبرن. ما طلبه‌های سادی هستیم که فقط در این زمینه مقدار تخصصی کار کردیم و القابی که مخصوص بزرگان است مثل مراجع به هیچ وجه امر ما به کار نبرن. تقاضا می‌کنم دوستان فرمان اگر از این بعد کسی تماس گرفت و این القاب رو برای ما به کار برد، تماس رو قطع بکنه.
درست. متأسفانه ما چند بار به آقای زارعی این تذکر دادیم ولی گوش نمی‌کنه.
خب حالا البته نیتشون خیر است دوستان بیننده ما، اما باید ما هم عنایت داشته باشیم، باور بفرمایید. خودم گاهی با این عزیزان که صحبت میکنم حتی لفظ استاد رو هم که به کار میبرم انقدر خضوع و خشوع و فروتنی دارن که گاهی از همین مقدار هم خلاصه به ما توصیه میکنن نگید، اما دیگه باید همونطوری که توصیه فرمودن اساتید بزرگوار عنایت ویژه به این داشته باشید. میدونم که شما نیتتون خیر، اما ما هم باید مواظب این نکات باشیم. دستتون درد نکنه دوستان بیننده، از نگاه‌های مهربان شما خیلی ممنون و سپاسگزار و عذرخواهی میکنم واقعا از اینکه نتونستیم خیلی از تلفن‌های شما رو پخش بکنیم. میدونم بارها دوستانم در گوشی من میگفتم که اتاق فرمان خلاصه تلفن‌ها هست و اینها، دیگه نشد واقعا ما تلفن‌های دیگه شما رو پخش بکنیم. انشالله به قید حیات در برنامه‌های بعدی در خدمت شما خواهیم بود. عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. سایتون کم نشه، خدا نگهدار.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي كفي شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر،
در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد
زهرائی ابو الصدقین وصین و محمد الازهر زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى قيد شسیه کردم نامه خود را دست من و دامان تو هیدر او ملجأ من در این دنیا او شافع من بگه محشر
هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر
زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر
آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصة فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر
زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر